أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند یا میبینند. آخرین روزهای ماه مبارک رمضان رو میگذرونیم و در آستانه عید فطر هستیم. من پیشاپیش عید فطر رو تبریک میگم به همه مسلمانان در سراسر دنیا، به خصوص به هموطنهای خودمون که یک ماه در واقع عزیزی رو گذروندن که در اون ماه امکانه اینکه انسان نسبت خودش رو با خدا بیشتر تبیین کنه، تعریف کنه و بیشتر در اون حس و حال معنوی باشه و در فضای روزداری این امکان رو داشته باشه که بیشتر به خدا نزدیک بشه. لذا به عید فطر که نزدیک میشیم، طبیعتاً این ماه مبارک رمضان که تموم میشه، انسان دلش براش تنگ میشه که این ماه گذشت و در واقع حس دلتنگی نسبت به این ایام، نسبت به این حس معنوی که در جامعه و بین مردم بود، خب این خیلی شرایط دشواریه. ما امشب در خدمت دوستان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل هستیم که به دلیل اینکه امکان اینکه برنامه حضوری داشته باشیم کمافه سابق نیست و شرایط کرونا و محدودیت‌های کرونایی ایجاب می‌کنه که تجمعات عمومی نداشته باشیم، ولی چون طبق جدول برنامه ما از قبل باید خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بابل می‌رسیدیم، امشب افتخار داریم که از راه دور خدمت این دوستان باشیم و مباحثی چند رو حول و حوش مسائل استراتژیک روز، به خصوص در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی، خدمت این دوستان تقدیم کنیم. من البته جا داره با یک فاصله تقریبا دو سه روزه از ماجرای تروریستی مدرسه دخترانی سید الشهدا علیه السلام در افغانستان که به شهادت تعداد زیادی از دختران دانش آموز که غالبا هم روزدار بودند انجامید، تسلیت عرض کنم. شهادت این دختران نوجوان و همچنین مردمی که در اثر انفجار اون ماشینی که بمب‌گذاری شده بود، همین دخترانی که از مدرسه اومده بودن بیرون تعدادشون شهید شدن، هم تقریبا تعدادی از مردمی که رهگذران بودن از اونجا رد می شدن. این اتفاق تروریستی که در ماه رمضان علیه دختران بیدفاع، کسانی که روزدار هستن، جلوی یک مدرسه، حالا یه باقی می گیرن جلوی پادگان بمب می گذارن، بس بر سر اینه که یک گروه مثلا چریکی رفته به قول معروف با قدرت نظامی درگیر بشه، یک کسی میره با نیروی اشغالگر مبارزه میکنه، میگیم خب حالا این کارش مداره توجیه پذیره، داره نیروی اشغالگر از کشورش خارج میکنه، اما کسی که اینقدر زبون و ذلیله که بمبگذاری میکنه در یک مقابل یک مدرسه و دختران بیدفاعی که اساساً نه ربطی به ساختارهای سیاسی دارن، نه ربطی به ساختارهای نظامی و امنیتی دارن، نه ربطی به خارجی و داخلی دارن، دخترانی هستن که رفتن مدرسه، دارن درسشون رو میخونن، حالا نوجوان هم هستن، احتمالاً اکثرشون روزه هستن در ماه رمضان. کسی که اینقدر زبون و ذلیله و قدرت خودش رو در این میدونه که یک ماشینی رو بمبگذاری کنه، بشینه ببینید مغزش رو به کار بگیره، برنامه ریزی کنه که بمب رو در یک ماشین کارگذاری کنه، ماشین رو ببره جلوی در یک دبیرستان دخترانه بگذاره و دختران نوجوان رو وقتی که از در مدرسه میان بیرون اینجوری به خاک و خون بکشه، مردم رهگذری که اون ساعت دارن یواش یواش میرن سمت خونه هاشون که استراحت کنن، برای افطار آماده بشن، اینها رو میبره بمب میگذاره و اینها رو تیکه تیکه میکنه و بعد بمب تکمیلی هم گذاشته بودن، یعنی فقط همون ماشینی که منفجر شده نبوده، بعد که همه هجوم آوردن که این جنازه ها رو جمع کنن و اونجا رو به قول معروف اینا رو برسونن به بیمارستان یا توی آمبولانسی چیزی، بمب دوم منفجر شده و تعداد بیشتری رو به شهادت رسونده. هیچی نمیشه گفت. یعنی من اصلا اینجا معنی نمیدونم مذاکره، معنی دیپلماسی، معنی نمیدونم مناسبات بین الملل، روابط بین الملل، این حرفا رو نمیفهمم. اینجا فقط و فقط شما باید یک نیروی قاهره بازدارنده داشته باشید، یک نیرویی که مقتدرانه از امنیت جامعه دفاع کنه. و وقتی که مردمی که امکان دفاع از خودشون ندارن، زن و مرد پیر و مسنی که امکان دفاع از خودشون ندارن، کودکان، نوجوانان، به خصوص نوجوانان دختر که بی‌دفاع‌تر و آسیب‌پذیرتر هستن، امکان دفاع از خودشون ندارن، اینجا همه آنچه که در مباحث صلح، حقوق بشر، نمیدونم مقابله با خشونت، نمیدونم دیپلماسی، مذاکره، همه این موارد مطرح میشه، اینا همه به زاویه رونده میشه و تنها چیزی که اونجا حرف میزنه وجود قوه قاهره است در ارتش مثلا افغانستان، در پلیس افغانستان، در دستگاه اطلاعاتی افغانستان که بتونه امنیت رو بر کشورشون در واقع سایش رو پهن کنه، بتونه از امنیت کشور دفاع کنه، بتونه از جان مردم، مال مردم دفاع کنه و بتونه کاری کنه که این تهدیدهای تروریستی خونسا بشه. بالاخره امسال سال 1400 20 سالگرد حضور آمریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم، 20 سال ایالات متحده از 1380 به بهانه 11 سپتامبر یه اتفاق تروریستی که خودشون درش دخیل بودن و خودشون این اتفاق رو رقم زدن، توی شهر نیویورک حمله‌ای که به برجای دوقلوی ایالات متحده شد که بعداً معلوم شد خود آمریکا این کارو کرده، این برجا باید خراب می‌شد، از نو می‌ساختنش، خودشون یه اقدام تروریستی کردن، یه کار خودزنی کردن و 2-3 هزار نفر از مردم خودشونو کشتن که به بهانه‌اش بتونن بیان برن عراق رو بگیرن، افغانستان رو بگیرن، در منطقه حضور عمومی‌تری داشته باشن، بیان امنیت رژیم صهیونیستی رو به قول خودشون برقرار کنن. 20 سال عمر رژیم صهیونیستی رو بندازن عقب، 20 سال عمر ایالات متحده و فروپاشی ایالات متحده رو بندازن عقب که مردم آمریکا متوجه نباشن که داخل آمریکا مشکلات اقتصادی بالاست، مشکلات حقوق بشر بالاست، نژادپرستی بالاست و بلندشن بیان به بهانه اون خودزنی که در ایالات متحده انجام دادن، بلندشن بیان برن افغانستان رو بگیرن. 20 سال بعدش افغانستان در جای قرار داره که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردن نیویورک 20 سال پیش قرار داشت. یعنی وضعیت تروریستی که در نیویورک بود، آمریکا به خودش اجازه داد به بهانه مبارزه با القاعده ای که میگفتن القاعده اومده 11 سپتامبر رو در نیویورک انجام داده، به خودش اجازه داد بلند شه بره افغانستان رو به خاک و خون بکشه. 20 سال مردم افغانستان محیط امنی ندارن، آرامش ندارن و این نتیجهش که مردم شیعه افغانستان دخترانشون وقتی رفتن مدرسه اینجوری تیکه تیکه شدن، 50-60 نفر شهید شده، نزدیک 100 خورده نفر الان مجروحن در بیمارستان هستن، یه کشتار عظیم. ولی خود آمریکا 11 سپتامبر رو به وجود آورده بودن. آقای آرت اولیویر، یکی از مقامات سیاسی آمریکا از حزب لیبرتاریان ها، که ایشون خودش از کسانی بود که درگیر اون صحنه بوده توی ایالات متحده، ایشون یک فیلم سینمایی از اون ماجراها و وقایع 11 سپتامبر ساخت، بعد این فیلم رو این موقعی آورده بود ایران. یه وبسایتی داره به اسم Operation Terror، عملیات ترور، که اون وبسایت وارد بشید اصل فیلم سینماییش و مستنداتش اونجا به زبان انگلیسی هست. ایشون یه موقعی که به ایران مسافرت کرده بود، آمده بود ایران، در یه کنفرانسی که در چند تا دانشگاه داشت در ایران، از جمله در مجموعه اندیشکده ما، در حضور دانشجویان ما و اندیشجویان ما، با حضور خودش که این فیلم نمایش داده شد، ایشون بعد از اون فیلم یه توضیحات خیلی تکمیلی داد که DVD و ویدئوی این جلسه‌ای که ایشون اومد این توضیحات رو داد که اصلا ربطی به ماجرای 11 سپتامبر، ربطی به القاعده نداشته، ربطی به القاعده که نداشته باشه، ربطی به اصلا به افغانستان نداشته و تقریبا فکر میکنم سال 93 بود، همین موقعهای سال 93 در اردیبهشت سال 93 بود که ایشون اومد اینجا و این به اصطلاح یک برنامه تلویزیونی داشت در ایران، بعد یک جلسه هم آمد در اندیشکده و اون فیلم رو به اتفاق دانشجوها دیدیم و ایشون بعد یه توضیحاتی داد که این کار خود آمریکا بود، آمریکا برای که وحدت در جامعهش به وجود بیاره یه دشمن بیرونی تعریف کنه. حالا یه موقعی دشمن بیرونیشون شوروی بود، همه مردم آمریکا رو در دوره‌ای که معروف به دوره مکارتیزم هست، مشکلات جنبش‌های کارگری، مسائل داخلی، برای اینکه بگن که مردم آمریکا یه دشمنی هست به اسم شوروی، یک شیطان سرخیه، اون میخواد بیاد همه شما رو کمونیست کنه. اومدن همه مردم، همه دانشگاهی ها، همه هنرمندا رو در اون پروژه مکارتیزم به نقد کشیدن، همه رو وادار کردن بیان اعتراف کنن تو رسانه ها که کمونیست نیستن. دوره مکارتیزم و دورهای بعد از اون مردم آمریکا رو از یک دشمن مشترکی میترسوندن به نام کمونیسم، به نام مارکسیسم، به نام شوروی. حالا دیگه شوروی نبود، بعد از اسلام میترسوندن. چجوری نشون بدن که اقتصاد آمریکا از درون دچار مشکله و بدهی داخلی اقتصاد آمریکا خیلی بالاست؟ چجوری نشون بدن که مشکلات اجتماعی و حقوق بشری و تقابل نژادی وجود داره؟ چجوری نشون بدن که این مسائل مردم کوتا بیان روی مسائل سرپوش بگذارن؟ فقط یه راه داشت، یه دشمن بیرونی تعریف کنن. لذا بلافاصله بعد از 11 سپتامبر فاکس نیوز زیرنویس کرد و همه اون چند ماه اول این تیتر به اصطلاح روی صفحه اول تلویزیون فاکس نیوز بود، تلویزیون جمهوری خواه، که United States under attack، ایالات متحده زیر حمله. و بعد همونطوری که در 1993 یک بمبگذاری دیگه سمت همین برجای دوقلوی نیویورک شده بود در دوره بیل کلینتون در سخنرانی که کرد اون بمب رو یه فلسطینی گذاشته بود، بعد اتفاق خاصی هم نیفتاد، توی پارکینگ منفجر شده بود. گفتش که سبک زندگی آمریکایی زیر حمله هست، American lifestyle under attack. یعنی ما یه سبک زندگی داریم که این رو دیگران حسرتش رو دارن، لذا اومدن به این حمله کردن. آنچه که در 1993 اتفاق افتاده بود، 7-8 سال بعد در سال 2000 از بالا هواپیماها اومدن خوردن به برجای دوقلو و برجای دوقلو فرو ریخت. آمریکایی‌ها گفتن که ایالات متحده under attack، United States under attack، آمریکا تحت حمله است و ما برای اینکه آمریکا تحت حمله است، برای حفظ جان شهروندانمون باید بلنشیم بریم القاعده رو نابود کنیم. القاعده رو می‌خوام نابود کنیم. القاعده کجاست؟ تو افغانستانه. به بهانه مبارزه با القاعده اومدن توی افغانستان، الان دارن از افغانستان میرن بیرون. بعد 20 سال اعلام هم کردن که 2 تریلیون دلار، 2000 میلیارد دلار، یعنی در 20 سال 2000 میلیارد دلار، نزدیک مثلا ماهی تقریبا 100 میلیارد دلار یا 80 میلیارد دلار. سال 12 ماهه، اگر مثلا سالی به قول معروف 80-90 میلیارد دلار یا تا نزدیک 100 میلیارد دلار در سال هزینه کرده باشن، اینا میتونن به قول معروف جمعش، یعنی 2000 میلیارد رو اونجا میوهش رو بچینن. چی شده میوهش؟ الان اینکه آمریکا داره با بی‌آبرویی از افغانستان میره بیرون، طالبان بیش از نیمی از افغانستان رو گرفته، دولت مرکزی افغانستان ضعیفه، آمریکا در این 20 سال نتونست دو تا جاده اونجا بزنه، دو تا امکانات به قول معروف امنیتی بر این مردم ایجاد کنه. انگلیسی‌ها رفتن دانشگاه به اصطلاح ویژه شون رو بردن اونجا، از دانشگاه سندهرست و جای دیگه یه دانشگاه زدن، کلی افسر تربیت کردن که عوامل خودشون باشه، هیچ دردی از مردم افغانستان درمان نکنه. درست در یک چنین شرایطی شما میبینید که اینا کشتار مردم افغانستان، حالا با پیدا شدن داعش و انتقال داعش به خاک افغانستان و تبدیل داعش به عنوان یک به اصطلاح شمشیر داموکلسی بغل گردن مردم افغانستان، فضا رو ایجاد کنن که مردم افغانستان و جای دیگه التماس کنن تو رو خدا آمریکایی‌ها شما بمونید، ناتو که اومدی اونجا بمونید، آلمانی‌ها، انگلیسی‌ها، نمیدونم کشورهای مختلفی که نیرواتون آوردید اونجا، 20 سال ارزه نداشتید امنیت رو در کشور افغانستان برای مردم مظلوم افغانستان محقق کنید. آقای آرت اولیویر رسما، که حالا اگر اون ویدئو جلسه 505 طرز استراتژیک در افق 1414 رو که جلسه 505ش شماره 505 جلسه است که در بهار 1393 تقریبا 6 7 سال پیش اینجا در اندیشکده سر کلاس تدریس که شد، موقع پخش اون فیلم سینمایی خود آقای آرت اولیویر اونجا گفتش که اساساً این 11 نفری که میگفتن مال القاعده هستن، اون محمد عطا و دیگران، اینا اساساً مسلمانای استخونداری هم نبودن. بعد از یک دوستاش نقل میکرد که تحقیقی کرده بود در مورد اینا، بعد اینا خب از اینایی بودن که خیلی لاابالی بودن، همین چند تا عربستانی که 11 نفری که گفتن اینها بودن 11 سپتامبر رو به وجود آوردن. و ایشون میگفتش که بله مثلا اینا گوشت خوک میخوردن، مشروب میخوردن، مشروبات الکلی، کثافتکاری غیر اخلاقی میکردن، اینا اصلا مسلمانایی که فکر کنید میخواستن حرکت های رادیکالی اسلامی کنن نبودن. اون بهانه‌ای که آمریکا درست کرد اومد توی افغانستان فقط برای فرافکنی بود. هزینش براش چی بود؟ دو تا برجای دوقلوی نیویورک ریخت، 3000 نفرم تو آمریکا کشته شدن. 3000 نفر رو فدا کرد، اما مفت و مجانی همه دنیا رو با خودش هماهنگ کرد، آورد ریخت داخل افغانستان، همه کشورهای ناتو رو، انگلیسیا، دانمارکیا، کانادایی، آلمانیا، حتی بیرون ناتو ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها رو هم آوردن توی کشور افغانستان. 20 سال از بیش از 20 کشور نیروی مسلح نظامی تو افغانستان. امنیت افغانستان کجاست؟ تنها جای رو کره زمین که مدرسه رو میرن جلوش بمب میگذارن و سیستم امنیتی آمریکایی‌ها، افغانی‌ها و همه این کشورهای ناتو که اونجا هستن نمیتونن جلوی تروریسم رو بگیرن، اون فقط و فقط افغانستان مظلومه. کی پول این داعش رو میده؟ عربستان سعودی. کی داعش و القاعده رو پشتیبانی میکرده؟ امارات متحده عربی. زبان عربستان سعودی که تکفیری ها رو در دنیا پشتیبانی میکنه، 70 گروه تکفیری رو عربستان تو دنیا بودجهشون رو میده، از بوکو حرام در آفریقا تا الشباب در سومالی شاخ آفریقا تا القاعده در سراسر جهان، داعش در سراسر جهان. 70 گروه تروریستی رو که اینا فقط سر میبرن به اسم اسلام. همین بوکو حرام میره مدرسه های دختران و پسران دانش آموزا رو میدزده، 200 تا میبره بعد گروکشی میکنه از دولت اون کشور، یا الشباب توی سومالی، یا خود القاعده که شاید شما تعجب کنید القاعده که دیگه تبدیل شد به داعش القاعده نیست، ولی القاعده هنوز هست. القاعده الان بخشش در لیبیه و بخشی از القاعده الان در کشور یمنه، در مناطق تحت اشغال امارات و سعودی القاعده داره با یمنی ها می جنگه و القاعده هنوز هست. القاعده در مینداناو فیلیپین، القاعده در اندونزی، القاعده در یمن در منطقه شرقی یمن، القاعده در لیبی، داعش هم که قوز بالا قوز. حالا مردم مظلوم افغانستان در آتش فتنه می سوزن که پولش رو عربستان میده، مدارس تکفیری پاکستان اینا رو آموزش میده، اینا رو میندازن به جون ملت مظلوم افغانستان. هر سرمایه گذار داخلی و خارجی اونجا میره یه جاده‌ای بین دوتا شهر بزنه، مردم اینقدر مشکل حمل و نقل نداشته باشن، میرن بمب میذارن همشونو میکشن. بخوان یه کارخونه ایجاد کنن، یه شرایط درست کنن، مردم احساس امنیت کنن، فضا وقتی امن بود بشه، حالا مدرسه وجود داشته باشه، دانشگاه وجود داشته باشه، هنر وجود داشته باشه، ورزشگاه وجود داشته باشه، بشه عمران آبادانی کرد. امنیت نباشه هیچی نیست. توسعه یافتگی در سایه امنیته. امنیت که نباشه هیچی نیست. سه تا دستگاهه: دستگاه امنیتی، دستگاه انتظامی و پلیس، دستگاه نظامی و ارتش. اگر ستاشون تونستن با همدیگه در یک کشوری امنیت به وجود بیارن، حالا دیگه سیاسیون چه سیاست داخلی سیاست خارجی، فرهنگی ها چه آموزش پرورشی ها چه دانشگاهی ها چه هنری ها چه رسانه ای ها، اقتصادی ها اهم از تولید کننده ها، کشاورزی و صنعت و تجارت و غیر و ذالک و نظام مالی و غیر و ذالک، حالا اینا میتونن محلی از اعراب داشته باشن. و الا وقتی که امنیت نباشه، دم در مدرسه دخترانه در ماه رمضان دختران بی دفاع میرن بمب میگذارن، 50 خورده نفر رو شهید میکنن و 100 خورده نفر رو مجروح. اینا لکه های ننگی است بر سازوکار مناسبات حقوقی انسان امروز در روی کره زمین، که عربستان سعودی مؤاخذه نمیشه که آقا تو چرا به این گروه های تکفیری پول میدی، امارات متحده عربی مؤاخذه نمیشه که تو چرا به این گروه های تکفیری پول میدی، اینا رو تحریک میکنی. زبان مذاکره نیست، زبان دیپلماسی نیست، زبانی است که الان انصار الله یمن به کار میگیره. وقتی القاعده و داعش رو بردن در منطقه شرقی کشور یمن با پول عربستان و پول امارات، جزیره به اصطلاح سکوتری یمن رو امارات رفته اشغال کرده در دهانه باب المندب توی شمال اقیانوس هند، حتی جزیره این کشور رفته امارات اشغال کرده، بعد با کمک اسرائیلیا این نیروهای القاعده و داعش رو آموزش میدن، میندازن به جون مردم یمن تو منطقه تحت پوشش به اصطلاح منصور هادی، اون رئیس جمهور خودخوانده که عربستان براشون گمارده، پولشون عربستان میده و امارات. همین کاری که امارات و عربستان توی یمن توی لیبی میکنن، اونجا هم ریختن به هم کشور لیبی رو بعد از قضیه معمر قذافی، اینجوری تیکه تیکه کردن، ترکیه یه طرف میکشه، امارات و نمیدونم عربستان و آمریکا و اروپا و یه ملت اشغال شده. ملت لیبی چند تا دولت محلی داره، یه دولت اون جنرال هست، یه دولت این طرفه، یه وضعیتی. غیر از لیبی حالا توی یمن هم همین کاری کردن. اما انصار الله هر عملیاتی که اینو علیهش انجام میدن و مردم یمن رو میکشن، به خاک و خون میکشن، شهید میکنن، بلافاصله انصار الله یمن یه جوابی به عربستان میده، یعنی عربستان سعودی رو با پهپادهاش و با موشکای بالستیکش میزنه. نتیجهش این شده که عربستان امروز فهمیده در اقدام پشتیبانی از گروه تروریستی، یه دونه بزنه یه دونه میخوره، مقابله به مثل و مسئله بازدارندگی. مردم افغانستان 20 سال موندن، همینجوری امارات و کشور سعودی پول میدن، گروه های تکفیری رو میفرستن اونجا، میندازن به جون مردم افغانستان، مردم افغانستان رو به این وضعیت فلاکتبار کشوندن، هیچ پاسخی دریافت نمی کنن. اگر عربستان، اگر امارات متحده عربی همونجوری که انصار الله یمن پاسخشون رو میده، اونها هم پاسخ دریافت میکردن، قطعا دست به این اقدامات نمیزدن. لذا ما امروز برای سومین چهارمین روزی که عزادار این فاجعه تروریستی هستیم و در واقع چون هم در افغانستان عزای عمومی اعلام شد، هم اینکه بالاخره ما در ایران اینها مسلمانن، اینها برادران و خواهران ما در افغانستان، ما همونطوری که روز قدس که شاهد بودید مردم ایران کماف سابق حمایت کردن از مردم مظلوم فلسطین، همونطوری که ما از مردم سوریه دفاع کردیم جوانامون رفتن اونجا شهید شدن، همونطوری که از مردم عراق دفاع کردیم جوانامون رفتن اونجا شهید شدن در زدودن داعش، همون گونه که از فلسطینیا دفاع کردیم، همینطور از مظلومیت مردم افغانستان، کشمیر و مناطق شرقیمون هم همیشه دفاع کردیم. لذا الان در این دو سه روز گذشته که عزادار این فرزندان خودمون در افغانستان هستیم که دختران ما اونجا در این بمبگذاری متاسفانه به شهادت رسیدن، لازمه که تسلیت عرض کنم به همه مسلمانان در سراسر جهان، این حد تروریسم خشونت‌آمیزی که در افغانستان جاریه، و به مردم افغانستان تسلیت بگم و به جوانان افغانی، مردان جوان افغانی توصیه جدی کنم که یک ضرب المثل فارسی وجود داره، شما زبانتون فارسی است و میدونید این ضرب المثل فارسی رو میشناسید، با زبان فارسی که بیگانه نیستید، شما بالاخره فرهنگتون همون فرهنگ فارسیه. ضرب المثل فارسی اینه که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. مبارزه با تروریسم، ایجاد امنیت در افغانستان، ساختن افغانستان فقط توسط خود شما انجام میشه، نه سازمان ملل، نه ناتو، اعم از ناتو آمریکاییش، انگلیسیش، دانمارکیش، آلمانیش و سایرینشون، نه حتی اونایی که از شرق آوردن اونجا، از کره‌ای ها و ژاپنی ها و نمیدونم کسانی که از هند و چین و جای دیگه بیان. انسان افغانی نگاهش نباید به بیرون مرزها باشه و برای اینکه امنیت کشور خودش رو ایجاد کنه باید به خودش بپردازه، به خودش در واقع بیاندیشه، خوب فکر کنه، تکیه کنه به خدا و کشور خودش رو به امنیت برسونه. بالاخره برادران و خواهران شما در ایران وقتی که امیدشون رو از شوروی بریدن، امیدشون رو از آمریکا بریدن، انقلاب کردن و به خدا تکیه کردن، بالاخره 42 ساله که در ایران امنیت الحمدلله نسبی هست، تلاش گسترده‌ای هست به خاطر وجود این تفکری که ما نمیخوایم دیگران بیان داخل کشورمون امنیت ایجاد کنن. شما مردم مظلوم و عزیز افغانستان خودتون میتونید روی پای خودتون بایستید و بدون کمک دیگران در کشورتون امنیت ایجاد کنید. ما همونطوری که دلمون برای مردم فلسطین میسوزه که انقدر مظلومند و صهیونیستا میزنن توی سرشون، ما اینجا اذیت میشیم، همونطور مردم مظلوم افغانستان وقتی در این بمبگذاری های عجیب و غریبی که هر چند روز یه بار میشنویم یه طرف یه بمب منفجر میشه، تعدادی از مردم مظلوم افغانستان شهید میشن، این برای ما خیلی دردناکه. شما مردم افغانستان جوانان رشیدی داشتید و دارید که اینها وقتی رفتن در افغانستان، رفتن در کشور سوریه و عراق، موفق شدن در جبهه متحد نیروهای ضد تکفیر تروریستای تکفیری رو نابود کنن، همونطوری که بچهای لبنانی، بچهای عراقی، بچهای سوری و جوانای ایرانی و غیره رفتن با هم کمک کردن اونجا، جوانای پاکستانی و جوانای افغانستانی هم که رفتن توانستن رشادت ها بیافرینن. یکی از فرماندهان ارشد عملیات مقابله با تروریسم داعش در کشور سوریه و عراق یک جوان رشید افغانی بود به نام شهید سید حکیم و سال گذشته در ایران دو تا فیلم مستند برای ایشون ساخته شده بود، توی یکی از جشنواره سینمایی من دیدم، یعنی همزمان دو تا کارگردان از زندگی ایشون دو تا فیلم مستند ساخته بود. خب یکی از پایه‌های مقاومت در سوریه و عراق سید حکیم محسوب می‌شد و همینطوری که می‌دونید ایشون شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از بازوهای اصلیش برای مقابله با داعش شهید حکیم بود که خب این سید بزرگوار اسم عملیاتیش در میدان جنگ حکیم بود، خب سید حسینی بود، یکی از جوانان بسیار بسیار توانمند افغانستانی. آنچه که من میدونم اینه که افغانستان مانند این شهید انسانهای بزرگی داره. از زمان مرحوم شهید احمد شاه مسعود تا امروز تا شهید حکیم هیچ وقت افغانستان خالی از انسانهای شجاعی که جونشون رو بذارن تا مردمشون، کشورشون، وطنشون، دینشون، اعتقاداتشون، ناموسشون امنیت داشته باشه، هیچ وقت افغانستان از وجود این مردها خالی نبوده. وقتی یه ملتی قهرمانانی مثل احمد شاه مسعود داره یا قهرمانانی مثل سید حکیم داره که عجیب، اصلا عظمت وجودی این شهید حکیم، آنچه که من از این بچه هایی که اونجا می جنگیدن از نیروهای ایرانی درباره رشادت نیروهای پاکستانی، نیروهای افغانستانی شنیدم که حیرت انگیزه و به خصوص از فرماندهان محور مقاومت که یکی از این فرماندهان محور مقاومت شهید حکیم بوده اونجا و با چه رشادتی می جنگیده و این فرد چقدر انسان عظیمی بوده. بخشی از عملیات بیرون راندن داعش و تروریستای تکفیری از افغانستان، طراحی عملیاتش و کار اطلاعات و عملیاتش توسط شهید حکیم بوده و حتما این دوتا فیلم مستندی که برای زندگی ایشون ساخته شده رو اگر ببینید که بعضی از اینا تصاویر اصلی واقعی خود همون صحنه‌های عملیاته که پیدا کردن فیلم ها رو چیدن و انسان حیرت میکنه که یه فردی مشکلات مالی هم داشته اینجا، خانوادهش مشکلات معیشتی داشتن، مشکل مالی داشتن، برادرش مشکلات بیمارستانی و ناراحتی قلبی و اینها داشته، با وجود این خانوادهشو میذاره بالا میشه میره برای مردم مظلوم افغانستان، مردم مظلوم سوریه میجنگه. مرد انسانهایی مثل حاج قاسم سلیمانی یا انسانهایی مثل شهید حکیم، اینها مال یه ملت نیستن. همونطور که حاج قاسم سلیمانی مال ایرانیا نبود، مربوط به لبنانیا بود، مربوط به فلسطینیا، مربوط به یمنی ها، مربوط به عراقی ها، مربوط به سوریه ای ها، مربوط به افغانی ها. شهید سید حکیم هم مربوط به افغانستان نبود، مربوط به همه بشریت بود، نه فقط جهان اسلام. چون داعش که فقط مسلمان ها رو تو سوریه سر نمی برید، مسیحی ها رو سر می برید، نمی دونم توی عراق ایزدی ها رو سر می برید، مردم بشریت از دست این گروه های تکفیری خلاصی نداشته که هدایت شده توسط سازمان های اطلاعاتی آمریکا طراحی شدن. خود هیلری کلینتون گفت که داعش رو آمریکایی‌ها طراحی کردن و بعد پولشون رو عربستان و امارات میدادن. اینجا وقتی یه دشمنی برای بشریت شکل میگیره و بشریت رو کشتار میکنه و ضد زنه، زنها رو به بردگی جنسی میگرفت سوریه و عراق و مردها رو همه رو میکشت سر میبرید، مردهایی از هر کشور بلند شدن. یه مردی از ایران به نام قاسم سلیمانی، یه مردی از افغانستان به نام سید حکیم، یه مردی از لبنان، یه مردی از عراق، یه مردی از سوریه، یه مردی از یمن، رفتن جلو و خونسا کردن تهدید رو. البته اونایی که این بازی ها رو در افغانستان در میارن اشتباه میکنن، چون جهان اسلام مرد زیاد داره، خون اینا به جوش میاد. همون بلایی که بر سر تکفیری ها در سوریه و عراق آوردن، همون بلا رو میان در افغانستان و پاکستان بر سر کسایی که اینجوری زن و بچه مردم رو به شهادت میرسونن، سر اونها هم میارن. لذا دو تا نکته کلیدی است. اولا جا داره ما تسلیت عرض کنیم به برادران و خواهرانمون در افغانستان بابت این ضایعه عظیم انفجار تروریستی در مقابل اون مدرسه در کابل، و به خانواده های این عزیزان که انشالله خدا به خانواده هاشون صبر بده. اما نکته دوم اینه که آمریکایی که پاشو میذاره یه جا، ناتویی که پاشو میذاره یه جا، با همه اون حشم و خدمش، با همه اون بودجه و امکاناتش، با همه اون تجهیزات و زرق و برق نظامیش، بعد 20 سال نتونستن افغانستان رو آرام کنن و امنیت ایجاد کنن و سازندگی در افغانستان به وجود بیارن. چون نمیخواستن، چون افغانستان ناامن به نفعشونه. اگه افغانستان امن بشه و ساخته بشه که آمریکایی‌ها باید بلنشن برن بیرون، ولی وقتی که افغانستان ناامن باشه یه بهانه‌ای داشتن که بیان اونجا بمونن. عربستان سعودی خودش فضای کشورشو امن میخواد، امارات متحده عربی فضای کشورشو امن میخواد، اما پول میدن که در افغانستان اینجوری گروهای تکفیری بیان بمب‌گذاری کنن. لذا این که نیروی خارجی مداخله گر، یعنی نیروی ناتو، 20 سال نتونست در افغانستان امنیت ایجاد کنه، یک درس برای ما که مردم کشورهای اسلامی یاد بگیرن، یمنی ها یاد بگیرن، لیبیایی ها یاد بگیرن، سوریه ها یاد بگیرن، فلسطینی ها و لبنانی ها یاد بگیرن، عراقی ها یاد بگیرن، ایرانی ها یاد بگیرن، افغانی ها یاد بگیرن که غربی ها هیچ دردی از ما دوا نمی کنن. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. انسان نباید متکی به بیگانه بشه. ولذا امیدواریم که ارتش افغانستان، پلیس افغانستان، دستگاه اطلاعاتی افغانستان، مردم مظلوم افغانستان به خصوص جوانان رشید افغانی برای دفاع از کشور خودشون تقویت بشن، قوت پیدا کنن و ما بتونیم انشالله شاهد یک افغانستان اولا امن، ثانیا توسعه یافته و پیشرفته باشیم و شاهد نباشیم که این فجایع تروریستی در اون کشور رقم میخوره و امیدواریم که انشالله این تهدیدها زدوده بشه. لذا ما در این 3-4 روز گذشته که عزادار این فجایع تروریستی بودیم، روزهای آخر ماه رمضان ما رو که در آستانه عید فطر هستیم به شکل غمباری سیاه و تیره کرد به این فاجعه ای که رخ داده، فاجعه خونین مدرسه ای که دختران ما اونجا درس میخوندن. لذا من تسلیت عرض میکنم. خب ما یک مسئله ای رو که در موضوع برنامه امشب مد نظر بود که بهش پرداخته بشه، جمله ایست که رهبر انقلاب در سال 1191، 9 سال پیش، در دهه فجر 9 سال پیش در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی مطرح کردشون، در نقد مذاکراتی که در ماهای آخر دولت آقای احمدی نژاد با آمریکایی انجام می شد. اگر شنیده باشید یک مذاکراتی با وساطت عمان، کشور عمان، بین ایران و آمریکا شروع شد. همین آقای صالحی که الان رئیس سازمان انرژی اتمیه، ایشون اون موقع وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد بود، مقام معظم رهبری میگفت که من به مذاکرات خوشبین نیستم. آقای جلیلی در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، بخشی از مذاکرات رو در آلماتی، در قزاقستان و در ترکیه و جای دیگه با این کشورهای اروپایی و غربی انجام میداد، با اون خانم کاترین اشتون و اون گروه دیگه. خب غربی ها در واقع یه فضای ویژه‌ای رو ایجاد کرده بودن. مذاکراتی که در دهه فجر 1391، یعنی تقریبا 5 ماه مونده به آخر دولت احمدی نژاد و 5 ماه قبل از روی کار آمدن آقای حسن روحانی در سال 92 که روحانی سر کار اومد، 5 ماه قبلش در بهمن ماه 1391 رهبر انقلاب نسبت به مذاکره از موضعی که موضع ضعف باشه روبرو آمریکایی‌ها ایشون اعتراض میکنه و اونجا، حالا اگه اصل متنش رو ببینید با حوصله خودتون مطالعه کنید بهتره، حالا من فقط کلیاتش رو عرض میکنم، ایشون اونجا میگه که من دیپلمات نیستم، انقلابیم. دیپلمات ها دو پهلو سخن میگن، دیپلمات ها مبهم سخن میگن، یه چیزی دیگه مد نظر دارن، یه چیزی دیگه میگن. نه، من صراحتا سخن میگم، من انقلابیم، مستقیم حرف میزنم. یعنی دو پهلو و چند پهلو مثل که دیپلمات هستن حرف میزنن سخن نمیگم. دیپلماسی و مذاکره ای که اینا میگن، مذاکره دو تا گروه متوازن نیست. اینا مذاکره رو به عنوان یه تاکتیک مد نظر دارن. اینا مذاکره میکنن برای مذاکره، اینا مذاکره میکنن برای که امتیازهای بیشتری بگیرن، اینا مذاکره نمیکنن که مشکلات حل بشه. ولی ایشون اونجا لحن بسیار تندی دارن نسبت به مذاکرات و خب متاسفانه این لحن که در دهه فجر 1391 قبل از روی کار آمدن دولت آقای روحانی این موضع مطرح شده بود، برخلاف مواضعی که در این سخنرانی شما میبینید و نکاتی که خیلی جدی و مهم و دقیق نسبت به بیفایده بودن مذاکرات و اینکه اینا در مذاکرات مسئلهشون مذاکره نیست، طرف مقابل با فشار میکشونن میرن پایین میز مذاکره، که آنچه که در میدون جنگ یا فشار اقتصادی یا تهدیدهای سیاسی و کودتا و غیر و ذلک بهش دست پیدا نکردن، اینو پای میز مذاکره از طرف بگیرن. خیلی نکات مهمی اونجا هست. بالاخره 9 سال 10 سال از این سخنرانی داره میگذره، برگشتن و بازخوانی این نکات به ما نشون میده که سیاستمداران ما کجا اشتباه کردن، سیاستمداران ما کجا استنباطشون از مذاکره کردن، از به سمت غرب رفتن، از اینکه غرب رو به اصطلاح قابل اعتماد بدونن شکست خوردن، کجاها اشتباه کردن. اونجا ایشون وقتی میخواد مواضع خودشو بگه، میگه آقا من ببینید پشت تریبون دارم حرف میزنم، من دیپلمات نیستم که دو پهلو حرف بزنم، یه چیزی توی خلوت یه حرف دیگه باشه اینجا یه چیز دیگه بگم. نه، صریح و روک و روشن میگم که این این دست مذاکرات به نتیجه نمیرسه و مشکلاتی پشت این قضیه هست. خب متاسفانه 5 ماه بعد دولت آقای روحانی سر کار آمد با شعار مذاکره. با شعار اینکه آمریکا کت خداست، اروپا هیچ کار است، به جای اینکه با اروپا مذاکره کنیم میریم با کت خدا مذاکره میکنیم، 100 روزه میریم یه چیزایی رو باش میبندیم، فردا مشکلات حل میشه. این که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، شعاری که در 1391 مطرح شد و این مقوله من انقلابیم دیگه تثبیت شد، ما رو به این میرسونه که امروز بنشینیم با این دعوایی که آقای دکتر ظریف ایجاد کرد در فایل صوتیش، تقابل بین میدان نبرد و آنچه که در میدان در واقعیت رخ میده و آنچه که در حوزه مذاکره و دیپلماسی رخ میده، و اینکه ایشون اومد دیپلماسی رو از میدان جدا کرد و گلایه کرد که چرا میدان به نفع مذاکره و دیپلماسی کوتاه نمیاد. خب این دروغ بزرگی بود، میدان همیشه به نفع دیپلماسی و مذاکره کوتاه آمده، که من نمونای زیادیشو مثال زدم. اینکه ما تو میدان نبرد آمریکایی‌ها اومدن تو آب‌های ما غیر قانونی، ما اونا رو دستگیر کردیم به جای اینکه محاکمه‌شون کنیم و آمریکا مؤاخذه بشه، آقای ظریف حتی اجازه نداد اینا بیان برن توی بازداشتگاه و زندان، حتی اجازه نداد اینا رو قوه قضاییه تحویل بگیره و محاکمه کنه. یک فرد ایرانی رو که دیپلمات بوده در اروپا گرفتنش، گفتن تو قرار بوده در یه جایی در یه همایشی بمب بگذاری بدون اینکه سندی براش داشته باشن، فرد رو بردن دادن دستگاه قضاییشون. فرد توی پوشش همین کارهای آقای ظریف و سازوکارهای دیگه شون به اصطلاح باید ارزیابی بشه. آقای ظریف دیپلمات خودش نتونسته توی اروپا حفظ کنه، این فرد دیپلمات رو محاکمه کردن، 20 سال براش زندان بریدن، نذاشتن که مقامات ایران بتونن با اون صحبت کنن. آقای ظریف نمیتونست به طرف آلمانی و طرف دانمارکی بگه که آقا این فرد ما رو آزاد کنید، یعنی یه تماس تلفنی که هیچ، مراودات جدی دیپلماتیک آقای ظریف با آلمان و با دانمارک منتج به این نشد که بتونن دیپلمات خودشون رو آزاد کنن. اما ما در میدون به اصطلاح عملیاتی در وسط دریا تو آبهای خودمون، آمریکایی‌های متجاوز بلند شدن اومدن تو آبهای ما، تجاوز کردن به آبهای ما، اینا رو نیروهای ما دستگیر کردن، علنی هم بوده یعنی مخفی هم نبودن، حالا به این دیپلمات ایرانی میگن تو قرار بوده یه روزی یه جایی بری بمب بگذاری، هیچ دلیل و سندی براش ندارن، بمبی ازش نگرفتن، نیت خوانی کردن که نیت تو اینه که یه روزی بری جای بمب بگذاری، ولی ما کسانی رو که دستگیر کردیم اینا مسلح بودن، اینا کماندوهای نیروی دریایی آمریکا بودن، اینا واحد سیل نیوی بودن، اینها آمده بودن که به قول معروف شناسایی کنن محدوده ما رو، آمده بودن که حساسیت ما رو بسنجن ببینن ما از مرزهای آبیمون دفاع میکنیم یا نه، آمده بودن تو آبهای ما نزدیک جزایر ما. نیروهای ما اینا رو دستگیر کردن، نه آقای ظریف اجازه نداد که اینها از نیروی دریایی تحویل داده بشن به قوه قضاییه، قوه قضاییه اینا رو به عنوان متجاوز بگیره زندانی کنه. ببینید شما میشنوید که یک کشتی ماهیگیری ایران رفته نزدیک ساحلی کشور، اینا رو گارد ساحلی اونا یا نیروی دریایی اونا میگیره، اینا رو میدن قوه قضاییشون، قوه قضاییشون کسی که یک فقط ماهیگیر بوده، شناورش مثلا رفته نمیدونست اینجا الان آبهای کشوری وارد آبهای کشوری شده، دستگیرشون میکنن میبرنشون زندان. بعدن شما میشنوید که اینا رو سفارتخونه ما میره صحبت میکنه، هزینش رو میده، اینا رو از زندان قوه قضاییه اونا میاره بیرون. همونجا تبادل بین نیروی دریایی و گارد ساحلی اونا با اما شما ببینید ما بدون اینکه کماندوی آمریکایی رو بدیم تحویل قوه قضاییه و قوه قضاییه اینا رو ببره براشون پرونده تشکیل بده، اینا رو یکی یکی ازشون بازجویی کنه، شما چرا اومدید تو آبهای ما، دلایلشو در بیاره، شاید توطئه پشت این قضیه است، شاید آمریکایی‌ها طرح حمله مشکلات نظامی چیزی برای ما دارن، باید راستی آزمایی بشه، اینا بازجویی بشن که چرا اومده بودن تو آبهای ما، آیا اشتباهی اومده بودن یا تعمدی در کار بوده. بعد محاکمه که شدن، حد محاکمه‌شون که مشخص شد، محکومیتشون معین بشه که چند سال باید زندان باشن، چه جوری باشه، اینا دوره حبسشون که شروع شد، حالا ممکنه مثلا کسی هم یه ایرانی، کسی هم اونجا دستگیر شده توی غرب، توی مثلا آمریکا، اونا بگن آقا دو تا زندانیا جدا بشن، اون زندانی بره تو ایران تو زندان دوره حبسشو بگذرونه، زندانی آمریکایی بلند شه بیاد مثلا تو آمریکا دوره حبسشو بگذرونه. از این مبادله ها انظر دیپلماتیک تو دنیا زیاد انجام میشه. ولی آقای ظریف تلفنو برداشت، زنگ زد نه به فرمانده کل سپاه، مستقیما به فرمانده نیروی دریایی سپاه و فشار آورد، اینا رو آزاد کردن، آوردن سوار هواپیما کردن، از ایران فرستادن رفت اروپا و آمریکا. بعد آقای ظریف میگه که میدان با ما در دیپلماسی و مذاکره هماهنگ نبود. امروز وقتی این مسئله رو آقای ظریف مطرح میکنه و جلوی انتخابات یه دوگانه درست کردن، دوگانه مذاکره مقاومت، دوگانه قاسم سلیمانی جواد ظریف، این دوگانه که درست کردن بازخوانی این که انقلابی یعنی قاسم سلیمانی و دیپلمات یعنی محمد جواد ظریف کدومشون به مشرب به اصطلاح عقل نزدیک تره؟ یک مشرب فکری و عقلی رو خوب به اصطلاح بررسی کنیم میبینیم که کدوم از اینا منطقی تره. در افغانستان الان بمبی منفجر شده 3-4 روز پیش و تعداد زیاد از دختران بیگناه دم در مدرسه به شهادت رسیدن. دیپلماسی اینجا چجوری میتونه جلوی این فاجعه رو بگیره؟ اگه شما 4 مرد نداشته باشید که حاضر باشن جونشونو بدن توی کوه و بیابون برن، از وقت و زندگیشون بگذرن، زندگی اداری نداشته باشن، 7 بیان تا 2 بعد از ظهر سر کار، بعد برن خونه با خانواده‌شون راحت زندگی کنن، شبانه روز باید تو کوه ها مرزبانی کنن، دریابانی کنن، جنگلبانی کنن، کوه ها رو مراقبت کنن، امنیت ایجاد کنن، پشت رادارها باشن، مراقب باشن از راه هوا و دریا و زمین دشمن وارد نشه، رصد کنن، تجسس کنن در دستگاه اطلاعاتی، در دستگاه انتظامی، در دستگاه نظامی. اگر اینا نباشن، کار میدانی نکنن، از مذاکره چی برمیاد؟ یه کسی به ما بگه که ما در 42 سال گذشته 8-9 بار با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. از سال 58-59 که یه گروهی رفتن تو دولت موقت مذاکره کردن با برژینسکی و دیگران بر سر مناسبات ایران و آمریکا و اون ماجرای گروگانگیری، تا الان 8 بار یکیش این برجام بوده که شما مردم شنیدید. 8 بار ما با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، هر 8 بار سر ما کلا گذاشتن. 8 بار کلاه دیپلمات‌های ما رو برداشتن. 8 بار هیچی ما به ازای این مذاکرات به ایران ندادن. و یه طرفه از ایران چیز رو کندن. خب شما بفرمایید که آورده دیپلماسی برای این ملت چی بوده؟ آورده دیپلماسی برای این مردم چی بوده؟ این موضوعی که آقای ظریف مطرح کرد و تقابل میدان نسبت به دیپلماسی رو رقم زد، تقابل مذاکره و مقاومت رو، امروز مسئله این شد که ببینیم 9 سال پیش رهبری کجا رو دیده و کجا رو رهبری میدیده از تون افق دور. وقتی ایشون میاد میگه که من دیپلمات نیستم، انقلابیم، یعنی چی؟ تمایز دیپلمات از انقلابی در چیه؟ ببینید دیپلمات یه فردیه که مبهم سخن میگه، در دلش یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه نشون میده. رفتن توی اتاقی با طرف دیگه مذاکره کردن، اومدن بیرون، دیدید دیگه جلو دوربینا میستن با هم دیگه دست میدن، بعد ژست میگیرن. ژستشون هم چیه؟ اینکه مصنوعی شروع میکنن خندیدن، یعنی اینجوری لباشون باز میشه. دقت کنید این دفعه وقتی دوتا مقام مثلا دیپلماتیک دوتا کشور، مثلا دوتا وزیر خارجه، نمیدونم مدیران، اینجوری میان بغل پرچمای کشورشون اونجا میستن دوتاشون، بعد به دوربینا نگاه میکنن، بعد اینجوری با هم دیگه دست میدن، بعد معلومه که این مصنوعی، یعنی اصلا خندهشون اینجوری به هم دیگه به اصطلاح نگاه میکنن یا به دوربینا نگاه میکنن. ژست های دیپلماتیک، حالا پشت اون درها داشتن مذاکره میکردن چجوری زدن تو سر کله هم دیگه، یعنی همون چیزی که توی میدون مذاکره بودن، توی پشت صندلی ها بودن، اونو نشون نمیدن جلو دوربینا. خیلی اتو کشیده و شیک و مبادی آداب میان با هم دست میدن. نزار مبهم، ابهام در سخنشون هست، هیچ وقت شفاف و دقیق حرف نمیزنن و ایهام داره کارشون. اما انقلابی ها صریحن، رک، صریح، علنی، آشکار، بدون تعارف، یک روان، هیچ به اصطلاح شیله پیله ندارن. اما دیپلمات کسیه که دروه، سروه، چند روه. شاید بگید مثلا اختزای کارشه، من نمیفهمم این رو، بالاخره صراحت ندارند. این نکته اول. نکته دوم اینه که دیپلمات طرفدار حفظ وضع موجوده، همین وضع موجود رو میخواد بره حفظ کنه اگه بتونه حفظ کنه. اما انقلابی دنبال تحوله، دنبال اینه که بزنه زیر میز یه چیزی دیگه به وجود بیاره، یه اتفاق دیگه بیفته. سومین ویژگی دیپلمات ها اینه که اهل بدبستانن، چون دیپلماسی یعنی ایجاد کانال برای به اصطلاح مناسبات و منافع کشور و طرف خود و اون ایجاد مبادله. نتیجهش میشه چی؟ یک دیپلمات کارش اینه که به اصطلاح یه چیزی بده یه چیزی بگیره، کارش بدبستانه، روحیش روحیه سوداگریه، میگن مرکانتیلیسم. مرکانتیلیسم یعنی سوداگری، یعنی کسی که کار بیزینس میکنه. حالا بیزینس در حوزه مسائل اقتصادیه، حالا شما بیزینس رو بیارید در حوزه مسائل سیاست خارجی میشه اسمش دیپلماسی. یعنی شما همیشه یه کالایی داری میخوای بری بدی، متقابلا چیزی میخوای بخری بیاری، یه چیزی میخوای بگیری بیاری. در دیپلماسی این بدبستان وجود داره. روحیه یک دیپلمات روحیه یک مرچنته، روحیه یک سوداگره. یک سوداگر هزینه فایده میکنه، چیزی رو بگیره بخره بفروشه، بگیره بده. اما یک انقلابی دنبال برد و باخته، یعنی در سازگار زندگی انقلابی برد برد وجود نداره. انقلابی این وضع موجود رو حفظ نمیکنه. شما الان این ساختمون رو که نگاه میکنید، این ساختمون میخواد درش انقلاب ایجاد کنید، متحول کنید، این ساختمون رو خراب کنید، از نو بسازید. میگید آقا این کلنگیه، ساختش قدیمیه، مثلا تو در مقابل زلزله مقاومت نداره، مناسب نیست. شما نمیتونید هم اینجا رو حفظ کنید هم یه ساختمون جدید اینجا به وجود بیارید. شما مجبورید این بنای قبلی رو ویران کنید. پس این کسایی که از این بنای قبلی منفعت میبردن میبازن، این بنای قبلی ویران میشه، ساکنین رو باید ببرید بیرون، اینجا رو ویران کنید، از نو بسازید. لذا مرحله قبلیش باخته، مرحله دوم برده. در زندگی انقلابی برد و باخت مطرحه، یا میبری یا میبازی. اما در زندگی دیپلماتیک ادعا میکنن که برد برده. خب هیچ وقت این اتفاق نمیفته، هیچ وقت این اتفاق نمیفته، هیچ وقت در مذاکره اتفاق نمیفته شما بتونید شرط برد برد رو محقق کنید. یه موقعی آقای روحانی در مورد یه چیزی گفت الان شرایط برد برده، بعد رئیس سابق صدا و سیما اون آقای زرقامی یه توییت زد بهش گفت من نمیفهمم چجوری این برد برده. مثل اینکه کسی بگه آقا مثلا نتیجه مسابقه فوتبال 0-1 به نفع تیمی که یه گل زده، بعد کسی طرف تیم بازنده بیاد بگه الان این برد برد بود، بعد مقامات دیگه کشور بلندشن توییت بزنن چجوری طرفی که هیچ گلی نزده این الان برده، اون طرفی هم که 3 تا گل زده اونم برده. این که بابا برد باخته، چجوری شما اینو تعریف میکنید برد برد؟ الان ایو حالا جمله رهبری این بود که من دیپلمات نیستم، انقلابیم. و بعد توضیح داد که انقلابی مثلا صریح، دیپلمات صریح نیست، یه چیز دیگه میگه، یه جور دیگه میگه. این 3 تا ویژگی رو از دیپلمات ها میشناسیم. ابهام داره سخن گفتنشون و رفتارشون رو کار کرد، نمیدونیم کجا خودشونن کجا صادقن، این چیزی که دارن میگن درست یا غلطه. هیچ وقت اطلاعات دقیقی نمیدن، هیچ وقت دیپلمات ها روبروی دوربین که قرار میگیرن حرف دقیقی نمیزنن، اینجوری حرف میزنن یک کسی در یه جایی یه چیزی گفت، حالا اون یک کسی کی بود نمیدونیم، اونجا کجا بود نمیدونیم، چی گفتم نمیدونیم. شما هیچ وقت از آقای ظریف، از آقای عراقچی و از آقای روحانی، کسانی که اصلا ساخت شخصیتشون دیپلماتیکه، هیچ وقت حرف دقیق شفاف مشخص نمیشنوید میگن نه ببینید این الان بسته به شرایط و مذاکرات، اصلا نباید بقیهش رو بگیم. همیشه اینجوری، همیشه اینجوریه. همه کشورها تو بچه دیپلماتیک سعی میکنن یه چیزا رو سرپوشی کنن، سرشون مثلا بپوشونن، مثلا گفتن آقا این مفاد مذاکرات برجام رو منتشر کنید، گفتن نه اینو آقا یه چیزی تصویب شده بین همه کشورهاست، حاضر نمیشدن. الان خیلی از چیزای مربوط به برجام رو هنوز منتشر نکردن. یا میگفتن آقا چرا این قضیه قرارداد 25 ساله با چین به تعویق افتاده، چون چینی‌ها اعتراض کردن، گفتن چرا مثلا فلان متنشو منتشر کردید. همه کشورها دیپلمات‌هاشون دنبال یه چیزای مبهمگویی، غیر شفاف، علنی نکردن خیلی از موارد و موارد دیگه هستن که این ضعف اینا رو نشون میده. پس دیپلمات‌ها مبهمن، دو پهلوان، چند لاین، اما انقلابی‌ها صریح و شفاف و یک روان. دیپلمات ها طرفدار وضع موجودن، حافظ وضع موجودن، یا لزام محافظه کارن. اما انقلابی ها دنبال به هم زدن شرایط موجود و کار جدید و تحول جدیدن، بنای جدید ایجاد کنن. سوم اینکه دیپلمات ها دنبال بدبستانن، روحیه بیزینس دارن، روحیه ندارن که چیزی باید داده چیزی گرفت. اما انقلابی ها دنبال اینن که جونشونو بدن تو میدون جنگ یا تو هر جای دیگه ای، متقابلا پیروزی به دست بیارن. چون کسی مثل قاسم سلیمانی چه چیزی، یعنی یا شکست میخوره یا پیروز میشه. وقتی داعش رو شکست داد، اونا رو ریخت بیرون، حالا اونا خدا شکست داد. حالا ما چون مثلا نماد زمینی این اقدامات میشن همین رزمندگان ما و یک کسی فرماندهشون مثل حاج قاسم، این که ما میگیم مثلا حاج قاسم و رزمندگان ما پیروز شدن مبتنی بر اون آیه و ما رمیت و رمیت ولکن الله رما، نه، کار خدا بود، خدا پیروز شد، حالا از طریق اینکه دست خدا از آستین این بچه‌ها اومد بیرون این کار رقم خورد. قاسم سلیمانی بدبستان نمی‌کنه، میره میجنگه، یا پیروز میشه یا شکست میخوره، اما خودش در این مسیر جانش رو میبازه. بیزینس نمیکنه که مثلا یه سودی اون ببره یه سودی این ببره. البته کسی که شهید میشه با خدا داره معامله میکنه، لذا خیلی بیشتر از چیزی که همه میبرن او میبره در آخرت. ولی روحیه دیپلماسی، روانشناسی دیپلماسی و به اصطلاح دیپلماتیک، به اصطلاح سایکولوژی، به ما نشون میده که یک به اصطلاح دیپلمات دنبال بدبستانه، دنبال بیزینسه. منتهی بیزینس در عرصه سیاست مبتنی بر مفاد به قول خودشون حقوق بین الملل. حالا من در مورد اینکه ضرورت داره یا نداره اصلا کاری ندارم، یعنی اصلا ارزش گذاری نمی کنم که دیپلماسی بهتره مثلا اون بهتره باشه نباشه، ولی دارم تفکیک این کلمه رو صورت میدم که رهبری گفته که من این جمله رو که ایشون گفته آقا من دیپلمات نیستم انقلابی ام، میخوام ببینیم بعد 9 سال که ایشون قبل از روی کار آمدن این دولت، یعنی اصلا منظور مقام معظم رهبری دولت آقای روحانی نبوده، آقای ظریف نبوده، آقای عراقچی نبوده که کسانی بگن آقا چرا دارید نسبت به این دولت میگید. این زمانیه که دولت آقای احمدی نژاد، کسانی که میرن مذاکره میکنن در وزارت خارجه با طرف عمانی، آقای صالحی وزیر خارجه دولت آقای احمدی نژاد، و کسی که میره در پرونده هسته‌ای مذاکره میکنه آقای دکتر جلیلی دبیر شورای امنیت ملی. در اون مقطع که اون مذاکرات محرمانه داشت تو عمان انجام میشد و آقای جلیلی هم داشت علنی میرفت تو آلماتی در قزاقستان مذاکره میکرد با خانم کاترین اشتون و دیگران، اونجا شخص رهبر انقلاب میگه آقا من دیپلمات نیستم انقلابی ام، این مواضع دیپلماتیک، اون فشار دیپلماتیکی که غرب داره میاره که به پای میز مذاکره، این وجوه مثبتی نداره، به نتیجه نمیرسه. اگر دولتایی که کسانی که کاندیدا بودن در سال 92، یعنی آقای جلیلی، آقای قالیباف، آقای ولایتی، آقای رضایی، آقای روحانی، آقای عارف و دیگران، این سخنرانی رهبر انقلاب رو خوب متوجه می‌شدن، هر کدومشون رئیس جمهور می‌شد، که حالا آقای روحانی شد رئیس جمهور، اصل و میزاش بر این که اساساً روی کرده دیپلماتیک به نتیجه نمی‌رسه، باید روی کرده انقلابی داشت. و رهبری اونجا میاد در یه فراز مهم از صحبتاش که اونجا نوشته شده اگه برید ببینید، میاد ابعاد اینو مشخص میکنه که آقا اصلا اینا مذاکره شرط پایاپای نداره، مثل اینکه شما میخوای توی مغازه معامله کنی یه پولی میدی، مثلا میگی آقا این 1,000,000 تومانو بگیر این کالا رو ما به ازاش بده، احساس رضایت هم میکنید، یه نیازی داشتید از جیب شما یه پولی رفت، حالا این کالایی که نیاز داشتید خریدید و بردید یا مصرف میکنید در خونه یا به کارتون میاد یه جایی. اما متاسفانه ما میبینیم که طرف آمریکایی فقط میاد از ما یه چیزی بگیره، هیچی هم به ما نمیده. شما میرید پولتون رو میدید، کالایی که خریدید بهتون نمیدن. یه خونه ای میخرید، پول رو میدید، بعد میبینید که اون خونه قبلا به کسی دیگه فروخته شده. شما احساس قبض میکنید، احساس میکنید که مال باخته شدید. 9 سال بعد از اون موضع رهبری که گفت من دیپلمات نیستم انقلابیم، مردم ما حس مال باخته دارن. انرژی هسته‌ای رو 8 سال به حالت تعلیق در آوردیم، آمریکایی ها تحریم ها رو برنداشتن، 700 مورد تحریم بعد از برجام 800 مورد بهش اضافه شده، الان شده 1500 مورد تحریم. قبل از برجام 2 تا مقررات کمرشکن بود که ما نمیتونستیم مراودات مالی داشته باشیم، اسمش به اصطلاح عدم معافیت چرخه دلار بود، یعنی یوترن، و هیچ کشوری نمیتونست بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه، اسمش به اصطلاح ایسا بود، اون قانون به اصطلاح ایران سانکشنز اکت، کنش تحریم های ایران که مخففش میشه عیسی، اسمش رو خودشه. ببینید سانکشنز یعنی تحریم. شما وقتی میگی من تحریم رو برداشتم، باید اینو برداشته باشی، باید به اصطلاح مفهوم عیسی رو، یعنی ISA رو باید برداشته باشی که بتونی ادعا کنی من تحریم رو برداشتم. اما اومدن به مردم دروغ گفتن، گفتن که از فردای برجام بالمره همه تحریم های مالی بانکی چه حذف خواهد شد. خب دروغ گفتن به مردم دیگه. الانم پاسخگو نیستم. الان وقتی میگی آقا چرا به مردم دروغ گفتید، میگن که شما دارید به مسئولین کشور توهین میکنید. آقا شما به 80 میلیون ایرانی توهین کردی. مگه نگفتید که تحریم ها برداشته میشه؟ مگه نگفتید بالمره از فردا همه تحریم ها برداشته میشه؟ خب چرا برداشته نشده؟ چون نمیدونستید که چرخه دلار هم باید در موردش مذاکره کنید. نمیدونستید که عیسی یا قانون داماتو هم که به اصطلاح عنوان دقیقش اینه، ایران سانکشنز اکت، کنشی که مبتنی بر چارچوب مقررات قانونی تحریم های ایران رو رقم میزنه، میشه عیسی، همون قانون داماتو. هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر در ایران سرمایه گذاری کنه، هیچ فرد حقیقی، شرکت و کمپانی خصوصی یا یک دولتی، هیچ کس حق نداره در ایران سرمایه گذاری 20 میلیون دلار بیشتر در حوزه نفت و گاز و غیره انجام بده. بعد شما چجوری میگفتید آقا تحریم‌ها برداشته شده، بعد از برجام سرمایه‌گذار خارجی اومدن، ترامپ که اومد اینا رفتن، موشک پراندید که اینا رفتن؟ خب چرا از این موارد دروغ مطرح میشد؟ ببینید اینه، از این رو وقتی رهبری میگه آقا من دیپلمات نیستم، انقلابیم، باید با صراحت سخن گفت، پشت این جمله ده ها مجلد کتاب مبانی نظری و تئوریک وجود داره که میتونه روش ها رو شکل بده. پس تعریف دیپلمات نسبت به انقلابی تفکیکشون صورت گرفت. سه تا ویژگی دارن که اینا رو برشمردن. آمریکایی‌ها چرا قابل اعتماد نیستن؟ چون دقیقاً 4 سال قبل از اینکه رهبری این حرفو بزنه، ایشون در 1391 این حرفو زد، 4 سال قبلش در 1387 آمریکایی‌ها در مرکز سیاست دو حزبیشون در بای پارتیزان پالیسی سنتر رسما اعلام کردن که محدودیت، یعنی معافیت چرخ دلار در مورد ایران اعمال میشه. ایران در قضیه یوترن دیگه نخواهد توانست مراودات مالی با جهان داشته باشه. پاییز 1387، 4 سال بعد رهبری میاد میگه آقا مذاکره فایده نداره. چرا فایده نداره؟ منطق علمیش رو بای پارتیزان پالیسی سنتر گفته. بای پارتیزان پالیسی سنتر اونجا در اون سندی که منتشر میکنه برای مهار هسته‌ای ایران و غیر هسته‌ای، اونجا میاد میگه که ما یه پارادایم طراحی کردیم به نام دایم پارادایم. صراحتن میگه که ما یک پارادایم طراحی کردیم به نام دایم پارادایم. دایم پارادایم ویژگیاش چیه؟ مخفف 4 تا کلمه است دیگه. دیش مخفف دیپلماتیک. دیش مخفف دیپلماتیک. آی مخفف اینفورمیشنال یا فعالیت اطلاعاتی علیه ایران. ام مخفف میلیتاری یا فشار نظامی و محاصره نظامی و اقدام نظامی علیه ایرانه. ایش مخفف فشار اقتصادی اکانومیکال علیه ایران، یعنی دیپلماتیک، اینفورمیشنال، میلیتاری اند اکانومیک. دایم پارادایم، پارادایم و وادی، پارادایم رو بگیرید وادی، یک سرمشق و الگو، یک وادی، یه وادی، یه میدون برای ما تعریف کردن. تو این وادی تو 4 حوزه ما رو میکشونن که ما رو تسلیم کنن. اولیش دیپلماتیک. حالا اگر کار اطلاعاتی کردن علیه ایران، برای اینکه ایران بیاد پای میز مذاکره و بس، دی یعنی دیپلماتیک. اگر فشار نظامی میارن، برای اینکه ایران بیاد توی بخش دیپلماتیک امتیاز رو بده. اگر فشار اقتصادی، فشار حد اکثری اقتصادی در تحریم ها میارن، اونم باز برای اینکه ایران بیاد در بند دی یعنی دیپلماتیک، به قول معروف هرچی اونا میخوان ایران پاسخ کوتا بیاد. ببینید وقتی آمریکایی‌ها دست از کار اطلاعاتی و جاسوسیشون علیه ایران بر نمی‌دارن، دست از فشار نظامی بر نمی‌دارن، دست از تحریم اقتصادی بر نمی‌دارن، برای اینکه با این فشارهای سگانه ای که تو این پارادایم تعریف شده بند اول رو نتیجه بگیرن. بند اول چیه؟ بند اول دیپلماتیک. لذا آمریکا نمیاد فشار نظامیش رو برای اینکه از گردن ایران برداره، نیروهای مسلحش رو کنار بذاره. آمریکا نمیاد سازمان اطلاعاتیش رو کنار بگذاره. آمریکا نمیاد تحریم‌های اقتصادیش هم کنار بذاره. آمریکا مقرراتی که تصویب کرده رو کنار نمیذاره. چون اگر سلاح نظامیش در اون بخش میلیتاری میاد که ایران رو مثلا تهدید کنه، سلاحش و ابزارش برای فشار اقتصادی تحریم ایسا و معافیت یوترنه. اگر شما بگید آمریکا بیاد ایسا رو حذف کنه، قانون ایسا، و یوترن رو هم ندیده بگیره، شما دارید ادعا میکنید که آمریکا مثلا داره خودش رو خل سلاح میکنه. ما رفتیم با آمریکا مذاکره کردیم، آمریکا به ما فشار نظامی نیار. آمریکا میگه باشه، من از فردا همه ناوهام رو غرق میکنم، همه تانکهام رو ذوب میکنم، همه سلاح اتمیم رو منهدم میکنم، از فردا من دیگه برای شما ایرانی‌ها تهدید نیستم. آمریکا این کارو میکنه با ارتشش؟ خب ارتش اقتصادی آمریکا که در وزارت خزانه داری آمریکا کارشون رو طراحی میکنن، در اون طبقه ای که ستاد جنگ اقتصادی علیه ایران طراحی کردن، اون 7 8 9 نفری که این جنگ رو دارن علیه ایران اقدام میکنن، عملیاتی میکنن، آیا به نظر شما اونا میان ابزار خودشون که همین قوانینی است که علیه ایران تصویب کردن رو کنار بذارن؟ اهرام فشارشون و شمشیر داموکلسشون علیه ایران یکیش عیسیه، یکیش هم یوترنه. البته بعدن در دوره ترامپ یه سومی هم ایجاد شد به نام کاتسا. این عیسی پدر تحریم هاست، کاتسا گفتن مادر تحریم هاست. حالا دیگه تحریم ها پدر مادر دارن، حلقه ازدواجشون هم همون به اصطلاح مقوله ایست که بهش میگن یوترن. این ستا یعنی موشک‌های بالستیک اقتصادی آمریکا، این ستا یعنی سلاح‌های اتمی اقتصادی آمریکا. آمریکا حاضر نمیشه این ستا رو بذاره کنار که ما در مذاکرات بگیم آقا تحریم‌ها رفع شد. آمریکا تحریم‌ها رو رفع نمی‌کنه. اگر آمریکا بخشی از دارایی ما رو که پولای ما بلوکه شده وقتی کالای فروختیم به کره‌ای‌ها، هندی‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها، اروپایی‌ها، جای دیگه، عراقی‌ها، جای دیگه آزاد کرد، این که رفع تحریم نیست. این که به قول معروف 1500 نفر از افراد حقیقی و حقوقی در ایران رفتن تو لیست تحریم های آمریکا، آمریکا این را از لیست تحریم خارج کنه، این که رفع تحریم نیست. این آدم ها از لیست تحریم خارج میشن. الان دعوای آقای عراقچی توی مذاکرات هسته اینه که یه لیست 1500 نفری از ایرانی ها وجود داره، مسئولین شرکت های مختلف، کارخونه های مختلف، فرماندهان نظامی که اینو در لیست تحریم هن. یکی از اونا که در لیست تحریمه شهید حاج قاسم سلیمانی. الان دارن مذاکره میکنن که این آدما از لیست تحریم خارج بشن. خب این آدما از لیست تحریم خارج میشن، آیا میتونید مراوده مالی هم بعدش داشته باشید با خارج از کشور؟ نمیتونید، چون آمریکا معافیت یوترن رو ملغا نکرده. میتونید بعد از این آدما از تحریم خارج شدن شما سرمایه‌گذار خارجی بیارید؟ نمیتونید، چون که آمریکا قانون ایسا رو در کنگرهش و در کنگره و سنا ملغا نکرده و رئیس جمهور آمریکا یعنی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق در آبان 1195 امضاش کرد این رو برای 10 سال دیگه، یعنی برای سال 1405. 5 سال دیگه باز همین قانون ایسا هست، دوباره رئیس جمهور بعدی آمریکا میاد اینو امضا میکنه برای 10 سال بعد. هی 10 سال دارن تمدیدش میکنن. الان این 10 سال سومش، از 75 تا 85 بوش دوباره امضا کرد، تا 95 اوباما امضا کرد، تا 1405. پس هر سه تا کلمه بعدی یعنی آی اینفورمیشن، ام میلیتاری یعنی نظامی و ای اکانومیک یعنی اقتصادی، اون سه تا برای چیه؟ اون سه تا برای فشار، برای زمینه سازی، برای اون کار اولیه، یعنی برای دی دیپلماتیک. پس هنگامی که ما داریم سخن میگیم از مقوله‌ای به نام به قول معروف دایم پارادایم، از اینکه رهبری میگه بابا من صراحت دارم و صریح دارم میگم که مذاکرات بیهوده است، فایده نداره و به نتیجه نمیرسه، در دایم پارادایم ما یک نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. با دیپلماسی نمیتونی بری شما مشکلات امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی رو حل کنید. این چیزی نیست که آقای ظریف بداند. ببینید این دایم پارادایم، عزیزانی که دارید این مطلب رو امشب میبینید و در جریان قرار می گیرید، این دایم پارادایم در دانشکده های روابط بین الملل ما تدریس نمیشه ها. یعنی اصلا شما مطلقا در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، در دپارتمان روابط بین الملل دانشگاه تهران، دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه های دیگه، دانشگاه آزاد و غیره، اینا نمیشینن استاد روابط بین الملل بگن آقا آمریکا 1387 دایم پارادایم طراحی کرده، اینم مربوط به مرکز دو حزبیه، یعنی بای پارتیزان پالیسی سنتر، یعنی مجمع تشخیص مصلحتشونه، هم این ور احزابش هستن هم اون ور احزاب، یعنی هم حزب قرمزها هستن جمهوری خواها، هم حزب آبیا یعنی دموکرات ها. هر کس در آمریکا سر کار بیاد، چه دموکرات چه جمهوری خواه، باید اینو پیاده کنه. این در چارچوب اصول چارچوب و اصولش چی میگه؟ میگه که باید ما به اصطلاح دایم پارادایم رو محقق کنیم، ایران رو تو فشارهای اقتصادی نظامی اطلاعاتی بذاریم، بکشونش پای میز مذاکره، ایران رو نرمال کنیم، ایران رو به زانو در بیاریم. صراحتا اینو میگه، دایم پارادایم. لذا رهبری میگه بابا اینا از شرایط متوازن مذاکره نمی کنن با ماها که یه چیزی بدی یه چیزی ازشون بگیری، بلکه اینا میبرنت پای میز مذاکره که فقط ازت یه چیزی بگیرند. آمریکایی‌ها ما رو میکشن پای میز مذاکره که فقط از ما یه چیزی بگیرن، آنچرا که در میدون جنگ نتونستن از ما بگیرن، در فشار اقتصادی به مردم که وارد کردن نتونستن از ما بگیرن، در کار اطلاعاتی و ترور دانشمندان ما و کار تروریستی و اقدامات خصمانه این چنینی در نتنز و جای دیگه نتونستن از ما بگیرن، آنچه آمریکایی‌ها نتونستن با کار تروریستی و جاسوسی از ایران بگیرن، اومدن چه کار تروریستی کردن، گفتن خب رژیم صهیونیستی بوده اومده کار تروریستی کرده، اومدن فشار اقتصادی آوردن مردم کمرشون شکسته اما مقاومت کردن، اومدن فشار نظامی آوردن نیروهای مسلح ما جوابشون رو دادن، گلوبال هاکشون رو زدن، کماندوهاشون رو گرفتن، این کارو کردن اون کارو کردن، دیدن بابا در کار اطلاعاتی، کار فشار اقتصادی، کار نظامی نمیتونن از ایران امتیاز بگیرن، حالا میگن آقا بیا پای میز مذاکره، آنچه تو میدون عملیاتی نتونستیم ازت بگیریم تو میدون مذاکره بگیریم. اینو آقای ظریف نمیفهمه، آقای ظریف اینو نمیفهمه که او اونجا عاملی است از سوی ایران که نباید، اگر روغن داغ ریختن توی مشتش نباید از این زیر چکه کنه، اگه سرب داغ که مال این ملت ریختن توی مشتش روی میز مذاکره از کف مشتش نباید یه قطره بچکه. ایشون میاد گلایه میکنه که چرا نمیدید من ببرم بدم بره، من هسته ای رو دادم رفته، کشور رو متحد کردم به اینا، هیچ تحریمی هم بر نداشتم، غربی هم فکر کردن، شرکت های دنیا هم فکر کردن تحریم ها برداشته شده، بعد برجام اومدن دیدن هیچ خبری نیست، رئیس بانک مرکزی هم گرفت اونجا تو آمریکا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، نمیتونیم تراکنش مالی کنیم، بعد دوباره الان میرن پای میز مذاکره در وین و همه رو نگران میکنن چون جلو انتخابات عجله دارن که به نتیجه برسن. دایم پارادایم برای که توی ذهن شما عزیزان بمونه، من دایم پارادایم رو با نمادش توضیح میدم. آمریکایی‌ها توی این متنشون میگن که دایم مخفف DIME، این اسم کوچکترین سکه در نظام پولی آمریکاست. آمریکایی‌ها یک سکه‌ای دارن مثلا به نام پنی، یه سکه‌ای دارن به نام دایم. دایم پارادایم رو شما حالا اونجا اون چهار لایه دیدید، حالا دایم رو یه سکه ببینید. در دایم پارادایم یه سکه ببینید که اسمش دایم. حالا قماربازا از این سکه ها دارن، منتهاش سکه که یه طرفش خط یه طرفش شیر نیست، شیر خط میندازن اینجوری به اصطلاح سکه رو میندازن بالا شیر خط، بعد که اومد میگن که شیر یا خط، شما مثلا میگید خط یا مثلا میگید شیر، دستشو برمیداره معلوم میشه که شما برده یا باخته، قماره دیگه، میندازن بالا سکه رو شیر خط میکنن. سکه دایم به شرطی که دو طرفش خط باشه، یه قمارباز میذاره تو جیبش، بعد وقتی یه جا میخواد یه تصمیم خودش رو به دیگران تحمیل کنه، نشون میده که دموکراته، داره نظر طرف مقابل رو میگیره، میگه ببین نظر تو یا نظر من، نه تو چی انتخاب میکنی، شیر یا خط رو؟ شما میگید شیر، او میگه خب باشه پس خط برای من، شیر خط میندازه، بعد میگه ببین خط، حالا اگه سکه رو برگردونی اون طرفش هم خطه، در هر صورت رأی این تثبیت میشد. شما میرید روبروش میایستید، او میگه آقا من خط، میگیم خب شما هم چیزی که میمونه برات شیر، شیر یا خط، خط برای من شیر برای شما. خب وقتی من سکه رو بندازم بالا دستمو بردارم، این سکه هر دو طرفش خطه. دایم پارادایم یعنی نوعی از مذاکره که تو در اثر فشار نظامی، فشار اقتصادی، فشار اطلاعاتی و کار تروریستی که علیت شد، تو میای پای میز مذاکره، بعد که اومدی پای میز مذاکره تو فقط طرف شیر سکه رو انتخاب میکنی، مجبوری انتخاب کنی، که اصلا وجود نداره. دو طرف سکه خطه و من آمریکا این سکه رو میندازم بالا، برمیگرده میاد اینجا، از من چیزی نمیره. من حد اکثر اگه یه اجازه ای بدم بعضی از دارایی خودتون رو آزاد میکنم که مال خودتونه تو کره است. پولای خودتونه تو کره بلوکه شده، توی ژاپن بلوکه شده، توی عراق بلوکه شده، توی اروپا بلوکه شده. من نهایتا اگه یه چیزی هم آزاد کنم مال خودتونه، اما چیزی که من باید اجازه بدم و من به اصطلاح رفع کنم، من اش رو کنار بذارم، اون قانون داماتو، قانون مثل عیسی، قانون کاتسا پدر تحریم ها و چرخه دلاره، یعنی یوتر. من که اصلا اینا رو حذف نمی کنم. چیزی که خودم باید، ابزار خودم، سلاح تحریم خودم، سلاح اقتصادی خودم رو از دست بدم، که این که بر نمی دارم. من خودم خلع سلاح نمی کنم. نهایتا تو آمدی پای میز مذاکره، یک مثلا شکلات و یک مثلا خورسقندی بهت میدم، سر کار میذارمت، به اصطلاح میگم آقا باشه، من به کره میگم یه میلیارد دلار آزاد کنن، یه 4 میلیارد دلار آزاد کنن. اینه که اسم این دایم پارادایم، یعنی سکه رو میندازه بالا. شما این سکه رو وقتی که نگاه میکنید میبینید خطه، پس طرف برد. در صورتی که اگه برش گردونی بازم خطه. این سکه قبل از اینکه پرتاب بشه بالا، به چرخه بیاد پایین، کف دست اون قمارباز قرار بگیره، در هر صورت اون برده برای اون. لذا این اصطلاحی که آقای روحانی میگفت برد برد، به هیچ وجه در مذاکره رخ نمیده. در مذاکره که آمریکا توی دایم پارادایم تعریف کرده، دیپلماتیک، اینفورمیشنال، میلیتاری اند اکانومیک، دایم پارادایم، اون سه تا برای تحقق اولی، یعنی برای تحقق دی، یعنی همون دیپلماتیکه، خب اون که کوتا نمیاد. اون یه سکه رو شما رو میبره پای میز مذاکره، 4-5 تا شاهد هم میاره، یعنی چین و روسیه و آلمان و فرانسه و انگلیس. اون 4-5 تا سر میز قمار میشینن، شما و آمریکا هم داری قمار میکنی، آقای ظریف، آقای جانکری، آقای عراقچی، خانم وندی شرمن، خانم موگرینی، خانم کاترین اشتون، یه سری زن میذارن روبروی دیپلمات‌های ما. بعد یه سکه رو میندازه بالا خانم وندی شرمن یا آقای جانکری. سکه در هر صورت وقتی بیاد پایین، دو طرفش خطه. اونی که میبازه توی اون میز قمار، اون آقای ظریف و آقای عراقچیه. لذا برد برد یک دروغ عجیب و غریبی بود. پس اولا کلمه دایم یادتون بمونه، کوچکترین سکه در واحد پولی آمریکایی است. دایم. دایم پارادایم یعنی فشار چهارگانه دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی، که نتیجهش این بشه که ایران بیاد پای میز مذاکره تسلیم بشه. بیاد بشینه پای میز مذاکره، مثل بچه خوب هر چی بهش گفتن بپذیره. چه سودی برای ایران داره؟ هیچی. آمریکایی‌ها از قبل برنامه‌ریزی کردن، سکه رو بندازن بالا، دایم پارادایم. سکه وقتی برگرده، هر طرفش اومد، خط به نفع آمریکایی‌هاست. شما که شیر رو گذاشتن برای شما، شما انتخاب نکردید که آقا من بگم خط یا من بگم شیر. گفتن آقا خط برای آمریکا، شیر برای شما. سکه رو انداختن بالا تو دایم پارادایم. هر جوری سکه بیاد پایین، آمریکایی‌ها بردن. مگر اینکه این سکه روی تیغش بیسته. یه فیلم هندی بود 40 سال پیش، 40 خورده سال پیش، به اسم فیلم شعله. داخل این فیلم شعله، این شخصیت اصلی فیلم که نقشش رو آمیتاب باچان بازی میکرد، این سکه داشت، همین سکه دایم پارادایم. سکه دایم پارادایم رو داشت، هر وقت میخواست با دوستش یه جایی تصمیم میره، میخواست بگیره تصمیم خودش، میخواست تحمیل کنه به دوستش، نمیخواست به دوستش که نقشش رو درمندرا بازی میکرد، نقش خودش رو تحمیل کنه، بگه ببین من دارم به تو تحمیل میکنم، میگم از این را بریم یا این کارو بکنیم. میگفت شیر خط میندازیم، خب خط برای من، شیر برای تو. میگفت بعد بدون اینکه نگاه کنه به سکه، میگفت خب خطه. یه بار فقط یک صحنه طنزی پیش اومد که دوتاشون بعد شیر خط میداختن بر سر یه دختری کنار جاده، شیر خط انداختن، سکه ایستاد روی آسفالت. یعنی سکه یه طرفش نیفتاد که به نفع آمیتاب بچان بشه، که اون دیگه صحنه کمیکه. یعنی شما سکه رو بندازی رو میز مذاکره، تو دیپلماسی رو تیغه بیسته. اما آمریکایی‌ها دو طرف این سکه‌ای که طراحی کردن، یعنی سکه دایم پارادایم رو، بازی گیم تئوری و تئوری بازی‌ها، آمریکا اینو جوری طراحی کردن، جوری بازی رو طراحی کردن، صحنه چینی کردن که حتماً آمریکا می‌بره. و 9 سال پیش رهبری اینو تو سخنرانیش در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته. گفته آقا من انقلابی ام، با صراحت دارم سخن میگم، دیپلمات ها دو پهلو سخن میگن، صراحت ندارن، اینن مذاکره با آمریکا مذاکره تاکتیک برای آمریکایی‌ها، مذاکره برای مذاکره است، مذاکره برای اینکه شما رو بکشونن اونجا، اون چیزی رو که خودشون میخوان به شما تحمیل کنن. شما تصور نکنید میتونید برید با آمریکا یا مذاکره کنید، چیزی رو بهشون بقبولانید، یه چیزی ازشون بگیرید، چیزی بهشون بدید. کی حقانیت سخن رهبری روشن شد؟ زمانی که آمریکایی‌ها بعد از برجام یه بشقاب جلوی تیم مذاکره کننده و دولت ما گذاشتن به نام بشقاب لکلک. شما اون افسانه رو شنیدید که روباه لکلک رو دعوت کرد به مهمانی به خونه خودش، بعد در مهمانی خونه خودش برای خودش سوپ رو ریخت داخل بشقاب، با زبونش اونو لیسید. اما برای لکلک بطری و ظرف بلند آماده نکرد که نوک لکلک بتونه برسه به ته اون ظرف، بلکه سوپ رو ریخت داخل یه بشقاب. لکلک که نمیتونست از بشقاب چیزی رو بخوره. استراتژی بشقاب لکلک در تئوری بازی ها معناش اینه که شما کسی رو به ضیافت دعوت کن، روباه آمریکا، لکلک ایران. روباه یعنی آمریکا، لکلک یعنی ایران، دوتاشون میرن پای میز مذاکره، دوتاشون توی ضیافت کنار هم میشینن. کسان هم که دارن شاهدن نگاه میکنن میگن به به ببینید دوتا چقدر صلح طلبن، چقدر دموکراتن، چقدر اهل گفتگو و دیالوگن، ببینید خشونت رو بذارید کنار، اسلحه رو بذارید کنار، با هم بشینید حرف بزنید. خیلی خوب، روباه مکار نشسته داره سر سفره شام تو اون ضیافت و مهمانی سوپ رو میخوره از بشقاب، اما لکلک بیچاره که گرسنه هم هست آمده اصلا تو این ضیافت و مهمانی که غذایی بخوره، با نوکش که چون نوک لکلک بلنده و نمیتونه از توی بشقاب چیز رو برداره، ظرف بشقاب به درد روبا میخوره، ظرف بشقاب به درد لکلک نمیخوره. لکلک به جای به اصطلاح بشقاب باید براش بطری بگذارن، باید یک لیوان بلند باشه، یک بطری بلند باشه، یک ظرف بلندی باشه که منقار لکلک بتونه بره داخل اون چیزی رو برداره برای خودش و بخوره. آمریکایی‌ها در دایم پارادایم قایتی که مد نظر دارن دکترین بشقاب لکلک، در اون ضیافتی که برای لکلک اون روباه تدارک دید و این اتفاق افتاد. بعد آمریکایی‌ها مسخره میکنن، مثلا ونزوئلا رو میکشیدن پای میز مذاکره، بعد شکست میدادن ونزوئلا رو، بعد میرفتن کاریکاتور رهبران ونزوئلا رو میکشیدن که یه منقاری بلندی براش گذاشتن لکلکه، بعد نمیتونه از بشقاب چیزی رو برداره، بعد وزیر خارجه آمریکا رو مثل روباه میکشیدن که داره میخنده به اینا سر سفره. بیلاروس همین لوکاشنکو رو کاریکاتورشو میکشیدن که این رفته تو مذاکره بین روسیه و اروپا و آمریکا، غربیا کلا گذاشتن سرش، لوکاشنکو مثلا یک منقار بلندی داره نمیتونه از اون بشقاب چیزی رو بخوره، کلا گذاشتن سرش. یا درباره کوبا، راول کاسترو برادر فیدل کاسترو رو که شده بود رئیس جمهور کوبا رو کاریکاتورشو میکشیدن که این تو این مذاکره که بین آمریکا و کوبا شد، کوبا باخت. رئیس جمهور وزیر خارجه آمریکا روباه داره میخنده به اینا و داره از بشقاب غذاشو میخوره، بعد رئیس جمهور و رئیس به اصطلاح وزیر خارجه و رئیس جمهور کشور کوبا یه لکلکیه که بشقاب جلوشو، گفتن آقا بفرما مصرف کن، بفرما بخور سر سفره، اون که نمیتونه از این بشقاب غذا بخوره، لکلک نمیتونه از بشقاب غذا بخوره. حالا شما تصور کنید کاریکاتور مسئولین ایران، تیم مذاکره کننده ایران، بلا نسبتشون مثل لکلک الان رفتن سر میز ضیافت، هر چی میخوان از این بشقاب بخورن نمیشه، این میشه دایم پارادایم، یعنی سکه رو آمریکایی‌ها انداختن هر دو طرفش خط، آمریکایی‌ها کشیدن ما رو پای میز مذاکره تو اون سفره و ضیافتی که تدارک دیدن، ولی روباهای آمریکایی لکلک ایرانی رو گذاشتن سر کار. لب به مطلب رهبری در سال 1391 در بهمن ماه 1391 در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی وقتی این سخن اونجا مطرح شده، لب به حرفش اینه که آینا منظورشون از مذاکره اینه. حالا کی ما تو راستی آزمایی تدابیر رهبری و افقایی که رهبر انقلاب دیده، کی این رو میتونیم ارجبی کنیم ببینیم رهبری درست دیده بود یا نه؟ 9 سال بعد، یعنی در اردیبهشت 1400 امروز، اواخر به اصطلاح ماه رمضان، امشب وقتی من و شما میشینیم این موضوع مورد مباحثه قرار میدیم، میبینیم که رهبری 9 سال پیش گفته آقا این شیوه مذاکره فایده نداره، اصلا مذاکره با آمریکا به نتیجه نمیرسه. بعدن ایشون گفت آقا من اصلا خوشبین نیستم. حالا همتون اومدید میگید بریم مذاکره، مردم رو هم به این باور رسوندید که مشکلات با مذاکره حل میشه. خب برید. چرا مردم رو فریب دادن؟ چه جوری مردم رو فریب دادن؟ آقای روحانی، آقای ظریف و آقای عراقچی، این سه نفر یه تقصیر جدی دارن. دو تا کلک به مردم زدن. اولین کلکی که به مردم زدن، اومدن گفتن که تحریم ها داره برداشته میشه. مردم عادی و کوچه و بازار هم تصورشون این بود که تحریم یه حرف کلیه، الان بری اونجا یه نخی داره، این نخه رو ببری کلن این به اصطلاح تسبیح میبره دونه هاش میروزه حل میشه. تصور مردم عادی وقتی میگی آقا تحریم ها فردا برداشته میشه، آقای روحانی قسم میخورد میگفت بالمره از فردا دیگه همه مشکلات حل میشه، آقای ظریف میرفت توی مجلس دروغ میگفت و میگفت این مشکلات حل میشه، آقای عراقچی با همون روحیه که دیپلمات ها دارن با یه صدای ملایم هر دفعه میمد مینشست توی تلویزیون میگفتش بله اینا داره حل میشه، ولی هیچ وقت حقوقی حرف نزدن. یعنی آقای ظریف، آقای عراقچی و آقای روحانی سه نفرشون متهمن که حقوقی و شفاف سخن نگفتن. چون شما وقتی بری مثلا با یه قاضی روبرو بشید به عنوان یه وکیل یا به عنوان یه متهم یا به عنوان قاضی، سه نفرشون حقوقی حرف میزنن، ماده فلان، بند فلان، تبصره فلان، حقوقی. کسی که میگه آقا من دارم میرم مذاکره میکنم تحریم ها رو بردارم، هی نیاد بگه من دارم تحریم ها رو برمیدارم، تحریم ها برداشته شد، دیوار تحریم ها ترک برداشت، دروغی که دو سال اول گفتن 93-94 بعد و وقتی که برجام تصویب شد اومد آقای روحانی گفتش که بالمره همه تحریم ها از فردا دیگه برداشته میشه، نمیدونم تحریم های مالی بانکی همه سرمایه‌گذاری و غیره حل میشه. الانم که اومده میگه در 100 روزه آخر این دولت من دارم تحریم‌ها رو برمی‌دارم، تحریم‌ها برداشته شد. بعد اومده ایشون هفته گذشته میگه که من به عنوان یک رئیس جمهور ایران میگم تحریم‌ها دیگه برداشته شد. آقا چرا دروغ میگی به مردم؟ شما چرا حقوقی سخن نمیگی؟ حقوقی سخن گفتن اینه که اون روز آقای ظریف، آقای عراقچی و آقای روحانی باید میمدن میگفتن مردم دو تا بند حقوقیه، ما میریم این دو تا رو حل کنیم، یکیش اسمش یوترنه، یکیش هم اسمش ایساست. حالا می نشستن کارشناسان وزارت خارجه و کارشناسان حقوق بین الملل و کارشناسان روابط بین الملل و کارشناسان اقتصادی، می نشستن در تلویزیون این دوتا کلمه رو برای مردم روشن می کردن که مردم الان رزمندگان دیپلماسی ما رفتن سر میز مذاکره، بتوانند ایسا رو حذف کنن، قانون ایسا، و معافیت دلار، معافیت چرخ دلار رو بگیرن، یعنی یوتر. حقوقی توضیح میدادن، منتهی اینا بجن که این دو تا کلمه حقوقی و فنی رو بگن، هی اومدن گفتن مردم از فردا دیگه تحریم ها حل، تحریم ها داره برداشت میشه. مردم نسبت به کلمه تحریم ها شرطی شدن، هی به مردم گفتن تحریم ها داره برداشت میشه، نشد، شد، نشد، هی فشار وارد کردن به بازار، شوک وارد کردن به اقتصاد، شوک وارد کردن به زندگی مردم. مردم نسبت به کلمه تحریم حساس و شرطی شدن. این نکته اول. نکته دومی که جفای آقای روحانی، جفای آقای ظریف و جفای آقای عراقچی محسوب میشه اینه که هیچگاه نگفتن که حالا که دارید میرید به قول خودتون تحریما رو بردارید، به تعبیر ما میرید که مبارزه کنید برای یوترن و قانون ایسا، در این کار دیپلماتیک، کار بدبستانه، شما چی دارید میدید که چی بگیرید؟ اولا بگید چی دارید میگیرید، شفاف و دقیق، کلی به مردم نگید مردم از فردا همه تحریما برداشته میشه. چون اون دروغ تاریخی آقای روحانی که جلو دوربین ها گفت بلمره از فردا و از همه چیز برداشته میشه، از این شوها اجرا کردن که نمیدونم از تو ساختمون سران کنفرانس اسلامی ایشون اومد بیرون و درها باز شد و ایشون همینجوری مثل این چیزایی که این رئیس جمهور آمریکا مسیر روی رد کارپت فرش قرمز میاد تا جلو تریبون، یا پوتین درها رو براش باز میکنن تو کرملین از روی رد کارپت میاد تا جلوی مثلا تریبون، برای آقای روحانی هم یه همچین تشریفاتی ایجاد کردن، از ته ساختمون به اصطلاح سران کنفرانس اسلامی همینجوری اومد بیرون، اجلاس کنفرانس اسلامی، اون ساختمونی که اجلاس بین المللی توش برگزار میشه، از اون اومد بیرون، اینجوری اومد روبروی دوربین ها روی رد کارپت اومد رسید جلوی تریبون ها و اونجا تو جلو تریبون گفتش که دیگه از فردا همه تحریم ها بالمره برداشته میشه. خب آقا دروغ گفتید به مردم، تحریم برداشته میشه، شما باید دقیق شفاف روشن بگی که یوترن معافیتش حل شد، اگه نشده هیچ مراوده مالی انجام نمیشه، هر چی رو کاغذ نوشته باشید باطله. دو، قانون عیسی ملغا شد، اگه نشده هیچ سرمایه‌گذاری خارجی انجام نمیشه. سه، الان که بعد از برجام یه چیز دیگه هم به نام قوز بالا قوز اومده، اسمش پدر تحریم هاست، یعنی مادر تحریم هاست، یعنی کاتسا، این حل شده، اگه اینو نرفتید که حل کنید چرا هی میاد به مردم میگید آقا الان در وین داریم این کارا رو میکنیم؟ لذا این آقای عراقچی هیچ وقت شما یه حرف رک و صریح ازش نمیشنوید. رهبری میگه آقا دیپلمات جماعت صریح حرف نمیزنه، انقلابی حرف میزنه. یه بار تو عمرش این آقای عراقچی انقلابی بیاد بشینه انقلابی حرف بزنه، دو پهلو و چند پهلو و این حرفا رک و صریح، همونطور که آقای ظریف هر چی تو دلش بود در اون فایل صوتی که از مصاحبهش با سران حزب کارگزاران سازندگی اومده بیرون، مصاحبه چند ساعتش که با سران حزب کارگزاران سازندگی داشته که اونا اومدن باش مصاحبه میگرفتن به اسم مثلا سازوکاری که باید بیاد بیرون ثبت در تاریخ بشه، چجوری آقای ظریف اونجا صریح انقلابی همه چیزشو میریزه بیرون علیه مثلا نظام، علیه نمیدونم اینکه به من نگفته بودن. آقای ظریف ناراحته که بهش نگفتن مثلا آمریکایی‌ها، یعنی جان کری بهش گفته که 200 بار اسرائیلی اومدن مواضع ایران رو بمبارون کردن در سوریه، و ناراحته که چرا بهش نگفتن که اینم تو جریان باشه. مگه تو به مردم میگی آنچه که در مسائل دیپلماتیکت، کدومی که از مسائل دیپلماتیکت رو اومدی و شفاف و علنی گفتی، صریح صراحت داشتی؟ آقای ظریف میاد مثلا اونجا به صراحت میگه که من باید مثلا از جان کری بشنوم این قضیه رو، یا مثلا روس ها قابل اعتماد نیستن، یا قاسم سلیمانی در آوردن پوتین پای کار اینجوری بود، یا اساسا میدان هزینه عرصه مذاکره و دیپلماسی نمیشه، انقلابی است، شفاف، صریح، هر چی درونش بود ریخ بیرون تو اون 3 ساعت. حالا میگن 7 ساعت بوده، 3 ساعتش اومده بیرون. هیچ وقت شما آقای ظریف و آقای عراقچی رو اینجوری شفاف نمیبینید بیان در مورد مذاکرات شفاف سخن بگن. بارها نمایندای مجلس گفتن مفاد اصلی مذاکرات برجام و هیچ وقت به ما تو مجلس ندادن، حتی اینا مجلس رو هم که نماینده مردمه غریبه میدونن که اطلاعاتو بهش بدن. پس دو تا نکته هیچ وقت توسط دیپلمات ها در این 7-8 سالی که رفتن مذاکره کردن روشن نشد. یک، منظور شما از برداشتن تحریم چیه؟ اگر شما یوترن، ایسا و کاتسا رو ملغا نکردید، شما چرا میاد ادعا میکنه تحریم برداشته شده؟ مردم حقوقدان که نیستن، مردم یک کلمه کلی میشنون به نام تحریم، بعد شرطی میشن، انتظارشون میره بالا که از فردا مشکلات کشور حل بشه، بعد میبینن حل نشد، بعد مردم اذیت میشن، بی‌اعتماد میشن، اعتمادشون از دست میره، این توهین به مردمه، این جفا در حق مردمه. نکته دوم که هیچ وقت این آقایون نگفتن اینه که آقا شما برای اینکه میگید ما تحریم ها رو برداشتیم، تحریم ها داره حل میشه، چی به جاش دادید؟ الان در چند هفته گذشته، حداقل از عید به این سو در 50 روز گذشته، آقای عراقچی چند بار رفته وین و اومده، چند بارم مصاحبه کرده گفته تحریم ها داره الان حل میشه، داریم میرسیم به مراحل این تحریم ها داره حل میشه، ما به ازای چی؟ شما داریم میگی آقا من دارم تحریم ها رو حل میکنم، یعنی شما رفتی اونجا به قول معروف فقط صحبت کردی، مذاکره کردی، تحریم ها برداشته شده؟ یا اینکه به تعبیر رهبری میگه مذاکره کردن بدبستانه، ببین جمله مال من نیست، مال رهبریه، رهبری میگه مذاکره بدبستانه، شما یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. اگر در مذاکره که یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، شما چی میخواید بدید به دشمن که ازش یه چیزی بگیرید؟ شما که چیزی که نگرفتید، دفعه پیش که هسته ای رو آورد تا غنی‌سازی 3 و مثلا نیم درصد و نمیدونم سانتریفیوژا رو تعداد زیادش جمع کردید و نمیدونم خیلی اتفاقای عجیب و غریب افتاد، ولی طرف مقابل هیچ کاری نکرد برای ما. الان آقای ظریف به خصوص آقای عراقچی، ببینید توی تلویزیون شفاف بگو ببینید مردم این رو دادیم میخوام اینو بگیریم. یه عضو خانواده رفته خیابون موبایل خریده توی مغازه، میاد داخل خونه، پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، احیانا مثلا اگه متأهل باشه همسرش، فرزندانش نشستن، میگه که امروز رفتم بازار موبایل مثلا یه موبایل خریدم اینقدر میلیون تومن. موبایل رو نشون میده، قیمت موبایلم میگه، اینقدر دادم پول این موبایل رو گرفتم. حالا همه نظر میدن دیگه، پدرش ممکنه بگه این نمیصرفه، برادرش بگه مثلا مدل مهمترش وجود داشته، همسرش بگه ما الان پول رو برای مثلا کرای خونه و برای جای دیگه نیاز داشتیم، شما چرا رفتی موبایل تو عوض کردی، موبایل اینجوری خریدی. یعنی همه نظر میدن چون بالاخره این به همشون با هم مربوطه دیگه تو این زندگی. و طرف شفاف میاد حرف میزنه، فرد میگه آقا من انقدر پول دادم این موبایل رو گرفتم، انقدر پول دادم این خونه رو خریدم، انقدر پول دادم این فرش رو گرفتم، این مبلمان رو، این ماشین رو. اطرافیان قضاوت میکنن که میصرفه یا نمیصرفه. آقا به تعبیر رهبری مذاکره بده بستانه، شما بیا بگو چی دادی چی گرفتی. وقتی یه طرفه میای میگه که آقا تحریم های آقای روحانی میگه تحریم ها برداشته شد، آقای ظریف میگه تحریم ها برداشته شد، آقای عراقچی میگه تحریم ها اینجوری شد، مردم فکر میکنن بابا اینا انقدر قهرمانن که فقط میرن چهار کلمه حرف میزنن مشکل تحریم ها حل میشه، تحریم ها برداشته میشه. یعنی با حرف زدن و مذاکره کردن هیچی نمیدن. خب این که دروغه. چرا این باور رو در مردم به وجود میارید که من عراقچی، من ظریف، من حسن روحانی یه کسانی هستیم که اگه رفتیم پای میز مذاکره چهار کلمه حرف میزنیم طرف مقابل مجاب میشه که تحریم ها رو در واقع ملغا کنه؟ خب چرا دروغ میگید؟ رک، سری، شفاف بگو این خونه رو چند خریدی؟ چقدر پول دادی؟ بگو این موبایل رو چند خریدی؟ چقدر پول دادی؟ بگو این ماشین رو چند خریدی؟ چقدر پول دادی؟ تا دیگران که در این خانواده ذینفعن، تو از منابع مالی اینا برداشتی برده خریدی، اینا بدانن که ضرر کردن یا سود کردن. نظر ما از جماعت دیپلمات دو تا صداقت رو هیچگاه در عمرمون نخواهیم شنید و نخواهیم دید، ایزن از آقای روحانی، آقای ظریف و آقای عراقچی. یک، تحریم ها رو داریم برمیداریم. دقیق به من بگو حقوقی یعنی چی تحریم ها رو برمیداریم؟ آیا یوترن، ایسا، کاتسا رو داری حل میکنی؟ غیر از اینه حرف مزخرف نزن بگو من دارم تحریم برمیدارم. کلمه تحریم مفهوم دیگه ایست. شما صراحتا بگو این چیزی که محدودیت ملت ماست، یعنی عاملی است که ملت ما رو اذیت کرده، اینو چجوری برمی‌داری؟ نگو این مال تحریم‌های حقوق بشر، اون مال تحریم‌های تروریسم، اون مال تحریم‌های هسته‌ای، اون مال تحریم‌های فلان. من قسمت تحریم‌های هسته‌ایشو فقط در مذاکرات برجام و پسا برجام برداشتم. چون هر کدوم از این چهار لایه تحریم برداشته بشه، بالاخره شما باید با دنیا مراوده مالی کنی. مراوده مالی نیاز به چرخه دلار و معافیت چرخه دلار داره. وقتی نداری نمی‌تونی. بگو آقا من اومدم تحریم‌های برجامی رو برداشتم، فردا سرمایه‌گذار خارجی میاد. سرمایه‌گذار خارجی میاد میگه آقا شما قانون ایسا، قانون منع سرمایه‌گذاری در موردتون هنوز برداشته نشده، شما چجوری میگه منو دعوت میکنی بیام من توتال فرانسه رو بیام اینجا سرمایه‌گذاری کنم در نفت و گازتون؟ نزد دروغ گفتن آقایون مذاکره کننده ما، متاسفم که بگم دروغ گفتند. پس هیچگاه شما از دیپلمات جماعت نمیشنوید که دقیقاً بر سر چه چیزی مذاکره کرده و میخواد دقیقاً چه چیزی رو مشکلش رو حل کنه. 8 سال تمام کسانی مثل آقای دکتر جلیلی، کسانی مثل بعضی از نمایندگان مؤمن و مکلای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، کسانی مثل بعضی از استادان دانشگاه ها مثل آقای دکتر فؤاد ایزدی، کسانی مثل حاج آقای نبویان و دیگران در مجلس، کسانی مثل کارشناسان ما در اندیشکده های گوناگون، در این 8 سال گذشته مدام این سندها رو رفتیم تو دانشگاه ها، تو رسانه ها، تو مجامع مختلف از رو خوندیم، توضیح دادیم آقا این بند مشکلش اینه، حل نمیشه، این اینجوری حل نمیشه. آقایون هی رفتن پشت تریبون کلی گویی کردن، خود آقای روحانی، خود آقای ظریف، خود آقای عراقچی. یعنی دیپلمات بازی در آوردن، مبهمگویی در ایهام، جناز، کنایه، تلمیح، انگار مثلا متخصصین آرایه‌های ادبی‌اند. این متخصصین ادبیات هستن، وقتی میخوان شعر بگن از تکنیک های جناس و کنایه و تلمیح و مثلا استعاره و اینجور چیزا استفاده میکنن در شعر. این دوستانم دیپلمات ها هم اینجوری هن برای نسبت دوستان ادبیات نسبت به این سازوکار. لذا هیچگاه شما به صراحت از دیپلمات ها نمیشنوید که چه چیزی رو دارن برمیدارن و فقط کلیگویی میکنن، مردم رو میذارن سر کار. هیچگاه شما از دیپلمات ها نمیشنوید که چی دادن و الان دارن چی مید. یعنی الان آقای عراقچی بیاد بشینه توی تلویزیون بگه مردم 80 میلیون ایرانی، ما جلو انتخابات دولتمون، رئیس دولتمون یعنی آقای روحانی قول داده که توی این چند هفته مشکل تحریم رو حل کنه، 8 سال هیچ کاری نکردیم، این چند ماه آخر میخوایم به قول معروف گل دقیقه 90 بزنیم. خیلی خوب، تحریما داره برداشته میشه، منظورتون از تحریما برداشته میشه چیه؟ شفاف و مجری بگه آقای عراقچی شما قانون ایسا رو داریم صحبت مذاکره میکنید حذف کنید، قانون کاتسا رو یعنی پدر مادر تحریم رو، اگر پدر مادر تحریم تحریمای مادر و تحریمای پدر رو حذف نمیکنید پس شما چرا داریم میگه ما داریم تحریما رو برمیداریم؟ آزاد کردن بخشی از دارایی های ما یا در آوردن بعضی از افراد از لیست به اصطلاح تحریم که نشود، برداشتن تحریم ها. خب سوال دوم، بفرمایید چی دادید، یعنی تعهد کردید چه چیزی رو بدید. مثلا از غنی سازی 20% ما برگردیم 3.5%، از سانتریفیوژی که فعال کردیم برشون گردونیم مثلا به این تعداد، آی آر فلان رو برداریم بریزیم توی انبار، اونجوری که دفعه پیش آقای صالحی اینا زدن خرد کردن پوت کردن توی نتنز، این کارو بکنیم تو فورد اون کارو بکنیم توی آب سنگین عراق چیکار کنیم، یه بار دیگه بوتون بریزیم. چه قولهایی دادید؟ خانم وندی شرمن اومد گفت، خانم وندی شرمن اومد هفته گذشته مصاحبه تصویری کرد، یعنی ویدئوش الان موجوده در شبکه‌های اجتماعی. خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا اومد گفتش که ما رفتیم پای میز مذاکره، تشکر میکنیم از اتحادیه اروپا، سه کشور اروپایی که کاری کردن که ما آمریکایی‌ها دوباره برگردیم به مذاکره، رفتیم پای کار، میخوایم یک توافقی قوی‌تر، جامع‌تر، محکم‌تر و با شمولیت بیشتری نسبت به برجام درباره ایران به نتیجه برسونیم که در اون موشکی و خیلی چیزای دیگه ایران هم دیده بشه. ببینید اون داره اینو میگه، لطفاً شما بیا بگو آقا اون دیپلماتیک حرف زده برای خودش گفته. شفاف، صریح، روشن به مردم ایران بگید که چه چیزی رو دارید رو میز مذاکره در موردش مذاکره میکنید که بدید بره یه چیزی رو بگیرید. نکته آخرم که نکته خیلی مهمیه اینه که عنایت داشته باشید عزیزان، برادران و خواهرانی که صدای منو میشنوید و تصویر منو میبینید، بیننده این برنامه بودید، برنامه دوستان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل. ببینید 5 کشور زورگو در جهان وجود داره: آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه. این 5 کشور زورگو 2 چیز دارن: 1 سلاح اتمی دارن هر 5 و نمیذارن بقیه داشته باشن، 2 حق وتو دارن و نمیذارن بقیه داشته باشن. یعنی اگر کسی بخواد به اینا حمله کنه، سلاح اتمی دارن، بازدارندگی داره. یعنی هر کشوری میترسه به اینا حمله کنه چون میدونه که اینا سلاح اتمی دارن و جواب میدن در بازدارندگی اتمی. این 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل یه مسئولیتی در شورای امنیت سازمان ملل دارن. هر کس بخواد علیهشون قطعنامه تصویب کنه، قطعنامه‌اش رو وتو میکنن. حق وتو دارن. یعنی هیچ کس نمیتونه علیه چین قطعنامه تصویب کنه، هیچ کس نمیتونه علیه روسیه قطعنامه تصویب کنه، هیچ کس نمیتونه علیه فرانسه قطعنامه تصویب کنه، هیچ کس نمیتونه علیه انگلیس قطعنامه تصویب کنه و علیه آمریکا. غیر از اینکه اصلا علیه خودشون کسی نمیتونه قطعنامه تصویب کنه، اگر مثلا آمریکا بخواد دفاع کنه از رژیم صهیونیستی، کسی قطعنامه ببره علیه رژیم صهیونیستی مطرح کنه، اینا وتوش میکنن. کسی که این دو تا قدرت رو نداره، یعنی سلاح اتمی نداره در قدرت نظامی و بازدارندگی نظامی و حق وتو نداره در شورای امنیت سازمان ملل، هر کس بدون این دو دست قدرت بلند شه بره مذاکره کنه و فکر کنه که بدون این که چیزی تو آستینش داشته باشه، یعنی آستین سلاح اتمی رو کنه تو بازدارندگی و اونا بترسن، اونایی که نشستن دور میز ازش بترسن، بگن آقا این یک اگه ما بهش امتیاز ندیم این مثلا قدرتمنده. دوم در این یکی آستینش حق وتو داشته باشه، بخوان محکومش کنن فوری حق وتو رو بذاره رو میز ملغا کنه بره کنار. کسی که بدون وجود این دوتا گزاره در داخل آستینش بره بشینه پای میز مذاکره، اون میبازه. و هر کس تصور کنه میشه اینجوری رفت نشست پای میز مذاکره از این 5 تا قدرت زورگو در جهان امتیاز گرفت، او یا احمق و نادان یا وابسته و عامل خود اوناست. و الا عاقل وقتی میدونه نظام حاکم بر شورای امنیت سازمان ملل توسط این 5 تا کشور زورگو مبتنی بر اینکه خودشون سلاح اتمی دارن، خودشون هم سلاح اتمی استفاده کردن علیه دیگران، بعد به دیگران میگن شما قدرت نداشته باشید، قدرت نظامی، حتی قدرت نظامی صلح‌آمیز، شما ایرانی ها موشک عادی بالستیک هم نداشته باشید، سلاح اتمی که هیچ. بعد اینا به ما میگن که شما حق وتو نداری و نباید داشته باشی تو سازمان ملل، هر چی ما بهت گفتیم باید بپذیری. بعد 5 تا گرگ میشینن دور یه میز، بعد ما میایم بیرون میگیم که رفتیم مذاکره کردیم، برد. چرا سر مردم شیره میمالید؟ واقع گرایی در عرصه سیاست بین الملل و منافع ملی اینه که اگر شما توان قدرت دفاعی، موشک، نیروی رزمنده نظامی قوی، دستگاه اطلاعاتی پرقدرت، سیستم انتظامی به اصطلاح پرقدرت نداشته باشی، میان جلوی در مدرسه دخترانه ماشین بمبگذاری شده میذارن، مردم و شهروندان تو تیکه تیکه میکنن، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی در مجامع بین المللی. قانون حاکم بر شورای امنیت سازمان ملل قانون جنگله. دیپلماسی امروز اصلاً کارایی نداره، اصلاً کاربرد نداره. یه روز به ارنستو چگوارا موقعی که دانشجوی علوم پزشکی بود در آرژانتین، دوستاش بهش گفتن آقا مشکلات کارگری پیش اومده، کارگرا رفتن دارن تظاهرات میکنن، بیا بریم تو این راهپیمایی شرکت کنیم، اعتراض کنیم. چگوارا گفتش که من زمانی میام توی تظاهرات شرکت میکنم که اسلحه دستم باشه، که بتونم زورم رو برسه و حقم رو بگیرم. که بعد از آرژانتین بلند شد اومد رفت مکزیک، آموزش جنگ چریکی دید، با یه حقوقدانی به نام کاسترو آشنا شد، دو نفری اسلحه دست گرفتن، اومدن یه گروه رو جمع کردن، رفتن کشور کوبا، اونجا به اصطلاح اون حکومت باتیستا رو سرنگون کردن و انقلاب کوبا به پیروزی رسید. شما زمانی میری پای میز مذاکره و حرفت پای میز مذاکره خونده میشه و میتونه دایم پارادایم رو شکست بدی، پارادایمی که آمریکایی‌ها طراحی کردن، این پارادایم رو بشکنیش که شما حق وتو داشته باشی. کشوری که حق وتو نداره بلند شه بره پای میز مذاکره با 5 کشور زورگوی صاحب حق وتو، که اصلا ظالم بودن و زورگو بودنشون به این خاطره که هر 5 تاشون حق وتو دارن. یکی از این کشورها بلند شه بگه آقا من میخوام مثل بقیه این 195 کشور باشم، منم حق وتو نمیخوام، من میگم با این کشور میشه مراوده خوبی داشت. ولی مادامی که این 5 تا کشور حق وتو دارن، حق ظلم، حق توحش برای بقیه قائلن، هیچ کدوم از این 5 تا کشور هیچ جوری با اصول و بنیانهای اعتقادی و اخلاقی ما جور در نمیان و هماهنگ نیستن. لذا اگر شما حق وتو ندارید مثل آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، انگلیس، بلند شید برید بشینید سر میز مذاکره با اینها، فقط میرید یه چیزی ازت میگیرن، هیچی هم بهت نمیدن. ضیافتی که دعوتت کردن، این 5 تا روبا یکی یه دونه بشقاب جلوشونه، سوپ ریختن داخلش، دارن با زبونشون لیس میزنن میخورن و برای شما یه بشقاب خیلی بزرگتر، یه دیس خیلی بزرگ گذاشتن توش، لب تا لب سوپ ریختن. شما به عنوان یک لک نمیتونید از این بشقاب در واقع با منقار بلندتون چیزی رو در واقع غذایی رو تناول کنید. حق وتو اومده این ظلم رو ایجاد کرده. لذا قدرت‌های زورگو خودشون سلاح اتمی دارن، آخرین سطح قدرت نظامی، و خودشون حق وتو دارن، آخرین حد جایی که مذاکره دیپلماتیک به بنبست میرسه با حق وتو، وقتی هر کجا داشتن ضرر میکردن جلو ضررشون رو میگیرن. یعنی مذاکره تا تهش نمیرسه با چینیا، با روسها، با آلمان، با انگلیسیا، با فرانسویا و با آمریکایی‌ها. به تهش نمیرسه. اگر شما در این مذاکره بری آمریکایی رو محکوم کنی، تو مذاکره بتونی انگلیسیا رو محکوم کنی، چینیا رو محکوم کنی، روسا رو محکوم کنی، فرانسوی رو محکوم کنی، وتوش میکنه به نفع خودش. مثل کسی که داره شطرنج بازی میکنه، قسمت آخر که داره میبازه، لنگ دمپایی و کفششو در بکوبه توی میزش بازی شطرنج، همه مهرها بریزه به هم، نمیذاره بازی به آخر برسه، مگر اینکه خودش از تو بازی پیروز در بیاد، مگر اینکه از اول بدونه یه سکه دستشه، شیر خط میندازه، خط که دو طرف این سکه خطه، خط براش میاد. با چنین گرگ ها و روباهایی سر میز مذاکره نشستن، اشتباه محض. و لذا 1391 رهبری گفت که من انقلابیم، من دیپلمات نیستم، انقلابیم. ویژگی دیپلمات ها اینه اینه اینه، من با صراحت دارم سخن میگم. مذاکره کنندگان ما بعدن این حرف رو نشنیدند. شخص رئیس جمهور بعدی که آمد این سخن رو نشنید، نشنیده گرفت، رفت کتکش هم خورد. نه فقط خودش ضرر کرد، امروز اعتبار این دولت، دولت آقای روحانی و تیم آقای روحانی، خودشون میگن زیر 2%، 3%. یعنی در تاریخ 2000 ساله ایران هیچ حکومتی نبوده که مقام مثلا دستگاه اجراییش اینقدر اعتماد و اعتبارش در جامعه نابود شده باشه. بابت اینه که حرف امام جامعه رو نشنید. آقای روحانی باید این سخن 5 ماه قبل از رئیس جمهور شدنش توسط رهبری گفته شده بود رو درشت و بزرگ میداد، مینوشتن روبروی میز کارش، توی دفتر کارش در نهاد ریاست جمهوری نصب میکرد که بداند مذاکره دردی از مردم حل نمیکنه. نمیشود با مذاکره تحریم رو حل کرد. وقتی شما خودتو خلع سلاح میکنی، حتی میگی موشک شلیک نکنید موقع مذاکره، ما نمیدونیم شما رفتی چه قولی دادی تو برجام که بعدش اومدی میگی آقا چرا موشک، علی مطهری تو مجلس میگفت موشک پراندید موشک پرانی میکنن. خدا رحمت کنه شهید مطهری، باید بلند شه ببینه مثلا بچهش با چه ادبیاتی در مورد قدرت ملی مملکت سخن میگه. موشک پرانی کردید، برجام شکست خورد. خاک بر سر برجامی که با مانور عادی معمولی موشکی ما نابود بشه. خود آقای روحانی 96 اومد گفتش که برجام به بنبست رسیده، دلیلش اینه که رو بدنه موشکا نوشتید مرگ بر اسرائیل. ما از 1163 زمان جنگ رو بدنه موشکا نوشتیم مرگ بر اسرائیل. 63، 20 سال 30 سال قبل از مذاکرات هسته‌ای. خب اگر آمریکایی‌ها بخوان پوستر عکس اون و پوستر اونو از توی شبکه‌های اجتماعی و توی وبسایت‌ها و توی مثلا گوگل یه جستجو کنن پیداش کنن، بعد بگن آها نگاه کن این عکسی که 63 65 چاپ شده، 70 چاپ شده، 80 چاپ شده، این همین دیروز بوده. اون برای بهانه کردن هر چیزی داره. تو چرا باید به من رئیس جمهور بیای پشت میکروفون تو رسانه‌های رسمی علناً پشت تریبون این حرف رو بزنی که یعنی نشون بدی من دارم داخل ایران با سیستم موشکی مبارزه میکنم. من مقام مجلس، نفر دوم مجلس یعنی علی مطهری، میام میگم که چرا موشک پرانی کردید برجام به هم بخوره. من رئیس جمهور میام میگم که رو بدن موشک اینو نوشتید که برجام به هم خورد. بعد آمریکایی‌ها بگن آها اینا برای امتیاز دادن آماده‌اند. اینا حتی حاضرن نه تنها کاری کنن که مانور موشکی برگزار نشه، بلکه حتی حاضرن کاری کنن موشکا رو بدن به ما، ما جمعش کنیم. کمان که مقامات اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصاحبه کردن، میگفتن آقای روحانی میاد تو شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما توصیه میکنه که آقا مثلا تبیین میکنه برای ما که چه ضرورتی داره ما موشک برد بالای 300 کیلومتر داشته باشیم. موشکامون باید تعدادش کم بشه، بعدم بیاد زیر برد 300 کیلومتر. آمریکایی‌ها متوجه شدن بابا همینقدر امتیازی که از ایران تو برجام گرفتن کمه. این بود که ترامپ انقدر شیر شده بود میگفتش که میخوام بیام امتیاز بیشتری بگیرم، چون میدونست که علی مطهری اینجا هست، میدونست که آقای روحانی اینجا هست، میدونست که امثال این افراد اون پزشکیان و اینا هیچ کدومشون حرف انقلابی نمیزنن تو مجلس، و میدونست که آقای روحانی و آقای ظریف و آقای عراقچی آماده امتیاز دادن بیشترن. اینا هم که نمیرن برای مردمشون شفاف کنن که قضیه چیه. ولی دیگه این دفعه مردم ایران گول نمیخورن. این دفعه دیگه مردم ایران فریب حرفای دیپلماتیک کاندیداهای ریاست جمهوری رو نمیخورن. میگفتن آقای روحانی برنامه داره. آقای روحانی هیچ برنامه نداشت، یه آدم رسانه‌ای نشسته بود، همونطوری که بعدن خود اون آدم رسانه‌ای اعتراف کرد که گفت من نشستم براش تعریف کردم که چرخ سانتریفیوژ میچرخه، چرخ زندگی مردمم بچرخه. آقای روحانی هم رفت همینا گفت. یک کلیدم براش طراحی کردیم، یه رنگ بنفشم براش طراحی کردیم، یک کلمه گوش می‌تو دهنش، برو بگو که من سرهنگ نیستم، به اصطلاح نمیدونم حقوقدانم. یعنی اصلا قرار نیست شما هیچ برنامه‌ای داشته باشی بیای کاندید ریاست جمهوری بشی. کافیه بری یه آدم رسانه‌ای رو ببینی، یه جیرینگی، یه پول کلانی بذاری کف دست اون فرد رسانه‌ای، بهش بگی آقا 4 تا ایده رسانه‌ای به من بده، من مردم رو بذارم سر کار. اون 4-5 تا ایده بهت میده، با اون ایده ها بیا سر مردم شیره بمال. 8 سال خر مراد رو سوار شو برو. بعد سر 8 سال که شد یه قطار دیگه از هم فکرات بیان بگن خب حالا ما میایم یه جور دیگه سر مردم شیره میمالیم، مردم میبریم پای میز مذاکره، اون گروه هم که میرن پای میز مذاکره مفته براشون دیگه. قبلا میگفتن توی نیروی دریایی آمریکا به نیروی دریایی بپیوندید، جهان رو سیاحت کنید، همه دنیا رو بگردید با نیروی دریایی. الان اینجوری که آقا بیا برو شعار سیاست خارجی بده، شدی رئیس جمهور، یه سری افراد رو بذار مثل آقای ظریف مفت و مجانی صبح تا شب از این کشور به اون کشور سفرهای گوناگون با پول بیت المال، بهترین هتل‌ها، بهترین هواپیماها، صبح تا شب هم میرن اینور اونور لبخند میزنن، با دیگران میشینن بلند میشن. اون بدبختی که تو مرزبانی داره مرز رو نگه میداره، اون بند خدایی که توی بیمارستان داره با کووید 19 مبارزه میکنه با این چیزایی که باید صورتش رو ببنده بیمارا رو جمع جور کنه، اون کسی که توی بیابون و دریا داره کشور رو نگه میداره، اون که داره تو کوه و بیابون جاده و سد و اتوبان میزنه، اینا رو ولش کن. میدان صنعت و میدان سدسازی و جاده سازی و کشاورزی و مبارزه با کووید 19 و میدونهای دیگه رو ولش کن. آن چرا عشق است اینه که صبح تا شب از این کشور به اون کشور میری میشینی با اینا لاس دیپلماتیک میزنی میگه اسمش مذاکره است. دیگه این چیزا، حنای این حرفا برای مردم رنگی نداره. و لذا آنچه امروز شعاره اینه که عصر دیپلمات ها سر اومده، عصر انقلابی ها داره آغاز میشه، عصر تفکری که تفکر انقلابی هاست، تفکر قاسم سلیمانی، و پایانی بر تفکر و مدل و رویه جواد ظریف ها. پایان عراق چی؟ پایان ظریف یعنی پایان حسن روحانی، پایان تفکر محمود سریع القلم، پایان تفکر نورمالیزیشن، تفکر ایران شهری جواد طباطبایی، پایان تفکر صادق زیبا کلام در به رسمیت شناختن اسرائیل، و پایان تفکر وادادگی، پایان تفکر سازش، پایان تفکر مذاکره برای مثلا مذاکره و برد برد، پایان تفکر امتیازدهی. عصری که در 1400 در دولت جدید در ایران باید آغاز بشه و ملت ایران نتیجه اون رو ببینن، عصر زیست و حیات انقلابیه، عصر صراحت نه ابهامگویی، عصر تحول نه محافظه کاری دیپلماتیک، و اصل برد نه اصل موازنه در برد برد و داد و ستد دیپلماتیک. آمریکا زبان مذاکره رو میفهمه، مذاکره با آمریکا یعنی زبان زور، آمریکا زبان مذاکره انقلابی های ما رو خوب درک میکنه. ما وارد دوره میشیم که مذاکرات قبلی و شیوه آقای ظریف، شیوه آقای عراقچی، شیوه آقای روحانی، این دیگه شیوه منسوخ شده. آقای ظریف بهتره بنشینه و در دوره جدید با تئوری‌های جدید روابط بین الملل و شیوه در واقع سازوکارهای جدید در این حوزه آشنا بشه. ما ملت دیپلمات نیستیم، ما انقلابی هستیم. دلمون برای همه مستضعفین عالم، چه ایرانی، چه فلسطینی، چه لبنانی، چه عراقی، چه افغانی، چه کشمیری، چه چینی، چه آذربایجانی، چه چچنی، چه آمریکایی لاتینی و غیره، چه آفریقایی، برای همه مستضعفین عالم دل ما میتپه. و ما شیعه علی علیه السلام هستیم که فرمود کونا للظالمه خصمن و للمظلومه اونا، یاور مظلوم باشید و خصم ظالم، و با ظالم سر میز مذاکره ننشینید و پوزش رو به خاک بمالید. ان شاء الله و السلام.